ติดมัดตัวผู้บัญชาการ
เราต้องทำให้จัดสัลามัติอัลลอฮฺทวายาสสัลบัสต์ฟิสิลตัชริก
امیدوارم یه استراحت مختصری دوستان کرده باشند و بتونیم بحث رو دوباره ادامه بدیم. انشاءالله آخر بحثم می‌تونیم یه 20 دقیقه رو مجددا اختصاص بدیم به گفتگو و بحثای جدید. بحثی رو که در واقع در ادامه می‌خوام عرض کنم خدمت دوستان، قبلاً توی اون سلسله جلسات قدیم یک جلسه یه مقدار مفصل در مورد مسئله آداب و میثاق صحبت کردیم، بنابراین قصدم تکرار اون بحثا نیست. حالا جناب آقای فیضی اشاره نکردن مثل این سریالای جدید این بحث ما به حالت فصلی داشت، فصل قبلیش تموم شده بود، حالا فصل جدید بود در واقع شروع شد. من تو زدم نمیدونم چرا این نشون نیست. کار خاصی باید انجام بدیم برای اینکه روشن خود بحث هم توی که اشاره کردم زیر ساختش توی مباحث نشانشناسی و مشخصاً در حوزه نشانشناسی اجتماعی در مورد صحبت میشه. من سعی کردم از در واقع یک سری داده های اونجا استفاده بکنم، پلی بزنم برای اینکه مجدداً بحث کارکردها رو در حوزه سیره دنبال کنم. کارکرد هویتی در واقع اونجاییست که یک جامعه داره برای خودش تعریف هویت میکنه. ساعت پیش در مورد شرط کارکردی صحبت کردیم و مسئله اعتبار و تعریف. الان در واقع من میخوام به یه نوعی از اون اعتبار و تعریف اشاره بکنم که اعتبار و تعریف هویت هست. ما داریم برای خودمون یک هویت تعریف میکنیم. در بسیاری از در واقع مباحث، بسیاری از نشانسازی ها و در واقع بازتولید هایی که در سطح اجتماعی صورت گرفته، ما از هنر فولکلوریک گرفته، از شعر فولکلوریک گرفته تا نامگذاری ها، تا آداب و رسوم و حتی بسیاری از ضرب المثل ها و زبان زد هایی که در زبان وجود داره، ما به نوعی کارکرد هویتی سیره رو مشاهده می‌کنیم. بنابراین میتونیم در واقع یادآوری کنیم که بخشی از کارکرد سیره برای ما ایجاد هویت هست، یعنی این که ما خودمون رو به عنوان شیعه امام علی معرفی می‌کنیم، خودمون رو به عنوان شیعه امام حسین معرفی می‌کنیم، این که خدمت شما عرض بکنم علم امام حسین، علم یزید، خدمت و خیلی از در واقع مشخصات هویتی دیگری که در فرهنگ ما وجود داره به نوعی به این موضوع برمیگرده. بسیاری از مناسک ها و مراسم هایی که به طور سالیانه انجام میشه، مثل عید قدیر در واقع یک مهر هویتی است، یعنی ما داریم راجع به جماعتی صحبت میکنیم که عید قدیر را جشن میگیرن، در واقع به این ترتیب داره هویت شیعه متمایز میشه از غیر شیعه. موضوع فقط شیعه و اهل سنت هم نیست، یه بخشی از مسئله سیره به هویت اسلامی برمیگرده. میلادهای مثلا میلاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله، مسئله بعثت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و جشن‌هایی که به این مناسبت گرفته میشه، اینا همشون در واقع به نوعی کارکردهای هویتی دارن و به نوعی حالا جامعه مسلمان، جامعه شیعه، اینا دارن هویت میگیرن از این مناسک و مراسمی که انجام میدن. این رو بگیرید تا برسیم به حتی بازتولید سیره در قالب نامگذاری. ما در یه جاهایی از جهان اسلام مثل یک تا مقالم در این مورد نوشتم با اتفاقات تکاندهندهی مواجه میشیم. مثلا فرض کنید در منطقه بوسنی و هرزگوین که یک منطقه مسلمان نشین درون قاره اروپاست و دوستان میدونن چالش هایی که بوسنیایی های مسلمان با سرب ها و کروات ها و اینها حالا در طول تاریخ داشتن. توی این در واقع دو دهه اخیر متاسفانه ما شاهد فجایع و اتفاقات خیلی بدی هم در منطقه بالکان و بوسنی بودیم. یک بخشش به موضوع نامگذاری برمیگرده و باسولید سیره در نامگذاری. خیلی جالبه، مثلا ما در ایران خیلی رو نامگذاری حساس نیستیم. یعنی اگر مثلا یک نفر اسمش سیاوش باشه، یک نفر اسمش بهروز باشه، یکی اسمش بابک باشه، مشکلی نیست. یا هستن اسمشون علی و حسین و رضا و این هاست، ولی این اسما هم قابل قبوله، کسی مشکلی نداره با این اسما. ولی در منطقه بالکان در یه جایی که مسئله هویت خیلی جدیه، شما یک بوسنیایی پیدا نمی کنید که نامی داشته باشه که ارزش هویتی اسلامی نداشته باشه. یک اصرار بسیار ویژه‌ایه و با اینکه بوسنیایی ها از نظر نژادی و از نظر زبانی اسلاف هستن، ولی مطلقاً از نامهای اسلامی استفاده نمی کنند. حتی در دوره کمونیستی هم این موضوع همچنان مانده. در بلغارستان ما یه اقلیت مسلمان بلغار داریم. این اقلیت مسلمان بلغار دو بار اعدام های دست جمعی رو تحمل کرده ولی اسماشون رو عوض کرده. یعنی در دو موج که من در یه مقاله درباره قوم پوماک که بخشی از این بلغارهای مسلمان هستن نوشتم، در دو موج تاریخی جمعیت قابل ملاحظه‌ای کشتار شدن. بهش گفتم فقط اسم تو عوض کن، من هیچ چیز دیگه ازت نمیخوام، یه اسم بلغاری رو خودت بذار. طرف حاضر بوده کشته بشه ولی اسم بلغاری رو خودش نذاره. نامگذاری ها باز تولید زندگی پیامبر هم، زندگی در واقع معصومین هم و حساسیتی وجود داشته بر روی اینها و اینها کارکرد هویتی دارن. این کارکرد هویتی اونها خیلی مهمه. یعنی طرف احساس میکرده که یه سنگریه، اگه فتح بشه در واقع اون هویت رو از دست خواهد رفت. بنابراین ما تو نظام‌های نشانی مختلف این کارکرد هویتی رو میتونیم مشاهده کنیم. کارکرد آدابی جنسش به کلی با کارکرد هویتی فرق داره. کارکرد آدابی به آداب و رسوم برمیگرده و دقیقاً به سبک زندگی برمیگرده، در حالی که هویت اصلا ربطی به سبک زندگی نداره. هویت یه مسئله دیگه است. هویت مسئله است که دربارش سوال، اگر از نوع شکسپیری بخوایم سوال کنیم بودن یا نبودن مسئله این است، درباره هویت باید بگیم داشتن یا نداشتن مسئله این است. ولی آداب اینطور نیست. آداب میتونه میزانهای مختلف پایبندی رو با خودش داشته باشه. آداب یه چیزی که در زندگی بارها تکرار میشه، ولی هویت یه چیزی که من وقتی اون رو کسبش کردم تمام زندگیم رو احساس میدم به اینکه فقط اون هویت حفظش کنم. هویت از جنس فعل نیست، ولی آداب دقیقا سری اعمالی هستن که ما باید مرتبا در طول زندگی انجام بدیم تا به اصطلاح پایبند و مقید به اون آداب دانسته بشن. این آداب هم خب ملاحظه کنید که به شدت در طول تاریخ تحت تأثیر سیره بودن، بنابراین خیلی برای یک مسلمان مهم بوده بدون پیامبر چجوری غذا بوده، پیامبر نشست و برخواستش چطوری بوده، پیامبر با دوستانش چطوری مواجه می شده، پیامبر خدمت امیرالمومنین، زندگی امیرالمومنین، ما همش زندگی امیرالمومنین رو می خونیم برای اینکه بدونیم مثلا امیرالمومنین چطوری غذا می خورده و معاشرتش با مردم چطور بوده و الاخر. اما فراموش نکنید بحث ساعت قدر رو. یعنی در تمام اینها اون مسئله رفت و برگشت، اون مسئله اکتشاف و اعتبار سر جای خودش هست و دقیقا به همین دلیله که خیلی از مواقع ما توی این کشاکش چرخه کارکردی یا اکتشاف و اعتبار بعضی از موارد رو خیلی زیرش خط میکشیم، پررنگش میکنیم و بعضی از موارد رو خیلی آرام از کنارش رد میشیم. شما هر کتاب سیره نبوی رو مراجعه کنید که در مورد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و در مورد ظاهر پیامبر صحبت می‌کردن، همشون نوشتن پیامبر موی بلند داشت. ولی الان همین عزیزان ما داشته همشون امام صادق که اینجا تعدادشون زیاده، اگه یه لبر موشو بلند کنه به زیر شونش، دانشگاه شما جایی همچه آدمی هست؟ داشتیم یه موقعی؟
راشتیم.
خب چرا ما این قسمت از سیرت جدی نگرفتیم؟ یه وقت از شما مرد و مردانه میاد میگه آقا من رفتم مطالعه کردم ثابت کردم این دروغه، ولی کسی ثابت نکرده این دروغه. تقریبا همه هم قبول دارن که این راسته. اگه این راسته و اگر مثلا این یه فشنه، در واقع سبک آرایش موس که پیامبر ازش استفاده میکردن، پس حتما خوبه دیگه. چرا ما از میکنیم؟ و خدمتش از این نمونه ها ما داریم، از این نمونه ها کم نیست. یعنی خیلی از موارد شما وقتی که توی سیره نگاه میکنید، از سر و وضع و نوع لباس پوشیدن و نوع آرایش گرفته تا خدمتشون بسیاری از رفتارهای دیگه، میبینید که ما در واقع به دنبال یک تلفیق اعتباری و اکتشافی از سیره هستیم. و مثلا فرض کنید که خب ما روایات خیلی زیادی داریم درباره این که درباره شوخ طبعی و خدمت شما که مزاح پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و شوخ طبعی و مزاح امیرالمومنین علیه السلام صحبت می‌کنیم، ولی ما کم نداریم مؤمنین که وقتی ببینن شما چهار تا شوخی کردید دیگه درست به شما سلام نمی‌کنن. یعنی نه تنها از درجه مروت شما رو ثابت می‌کنن، گاهی از درجه عدالت هم ثابت می‌کنن. چه عالم سبکیه، یعنی چیز مگه مؤمن هم شوخی می‌کنه؟ مثلا باید همیشه قیافش حبوس رو در هم کشیده باشه و ما اصلا مؤمن تو لبخند بزن و اللهم نداریم که این مدل خارجیه اصلا. در حالی که وقتی ما متون اون رو نگاه میکنیم میبینیم متون ما طور دیگه دارن حرف میزن، اما این متون که هی مرتب باز تولید شدن، مثلا طرف رفته یه روایت پیدا کرده که یه کسی خنده شدیدی کرد، بعد مثلا معصوم ازش ایراد گرفت که چرا اینطوری میخندی، گفت من اگر این کار کردم چه کار باید بکنم، گو اگر چنین خبطی از تو سرزد بگو اللهم لا تنقطنی، خداوند از سر تقصیرات میگذره. ولی این رو ما میتونیم بیان پررنگش کنیم، اینو میتونیم فربهش کنیم، اینو بیان بولد کنیم، توی میترین قرار بدیم. اون مواردی که از شوخ طبعی و خدمت شما عرض کنم که به اصطلاح طبع ملایم صحبت میکنیم، اینا رو یواش یواش در واقع ببریم توی حاشیه و نهایتاً اون محصولی که به دست میاد از این فرایند اعتبار و اکتشاف بیشتر کشیده میشه به سمت اعتبارات ما تا به سمت اکتشاف. یعنی ما دوست داریم پیغمبری رو الگو قرار بدیم که ما عکسش رو کشیدیم، نه اون پیغمبری که واقعا روی کره زمین زندگی میکرده و رسالت خودش رو انجام داده. و به این ترتیب در واقع یه مقداری این میتونه اون جنبه آسیب شناسانه مسئله رو برملا کنه. من راجع به کارکرد آدابی بیشتر صحبت خواهم کرد و بالاخره کارکرد میثاقی. کارکرد میثاقی نه از جنس هویت نه از جنس آدم. کارگرد میثاقی از این نظر با آداب فرق میکنه، برای اینکه توش ما کار خاصی انجام نمیدیم. از این نظر با هویت فرق میکنه که یک بار کسب کردنی نیست، دائم تجدید کردنیه. میثاق هایی که ما مرتبا باید دور هم جمع شیم به این میثاق ها رو تجدید کنیم. خب در اینجا من میخوام در واقع اشاره‌ای داشته باشم به مسئله بهره‌گیری از سیره در ایجاد آیین‌ها.
خب به این دومی به بخشی کار کرده
آدابی
الگوگیریم آره همین کار کرده فقط
اصله بودن بله. من اتفاقا الان میخوام در ادامه صحبت به این بحث بپردازم، هرچند که قبلا هم پرداختیم، ولی قول میدم اگر دوستان مقایسه کنن این حرفا تکرار اون حرفایی که قبلا زده شده نباشه. در بحث آیین ها هم ما با پدیده استفاده از سیره خب یه نکته ای در رابطه بین سیره و آیین وجود داره. من اول بگم اصلا منظورم چیه. گاهی اوقات من انقدر عجله دارم در استفاده کردن از وقت که یه موضوعات رو کاملا مخفوض میگیرم میرم جلو و فکر کنم لازم من یک توضیح مختصری بدم. تعبیر ریچوالز یا آیین‌ها در علوم اجتماعی به طور عام و مطالعات ادیان به طور خاص به کار برده میشه برای چی؟ منظور از ریچوالز یعنی مجموعه از اعمال خاص که با فرمول مشخصی انجام میشوند، ولی آنان که آن را انجام میدهند دلیل و حکمت کاری را که انجام میدن را نمیدن. اگر مثلا فرض کنید که ما به طور معمول روزانه میایم و یه سفره پهن میکنیم، نهار میخوریم، اینجا یک ریچوال یا آیین شکل نگرفته. ما دلیلش رو میدونیم، گرسنه نمونه. تاجر به همین سادگی اگه من غذا نخورم از گرسنگی میمیرم، دلیلش رو میدونیم. بنابراین ما اینجا با یک آیین سرکار نداریم. ولی برخی از رفتارها ما نمیدونیم دلیلش چیه، فقط میدونیم که اینطوری انجام میدهن، سنت جاری برای اینکه این کار صورت بگیره و این کار رو انجام میدیم. این آیین ها میتونن مذهبی باشن. مثلا ما نه میدونیم، نه هیچ وقت سوال کردیم، نه اگر سوال کنیم به ما کسی جواب میده که چرا اول تکبیرت الاحرام، بعد حمد، بعد سوره، بعد خدمت شما خلاصه رکوع و سجود و فلان، همه اون چیزی که مجموعه میشه نماز، چرا اونجا دو رکعت، چرا اونجا چهار رکعت، چرا اون سه رکعت، چرا چهار رکعت؟ ما دلیل هیچ کدوم از اینا نمیدونیم. اینجا ما با آداب مواجه، با آیین مواجه هستیم، یعنی داریم یک آیین رو انجام میدیم. این آیین البته دینیه. آیین ها الزاما هم دینی نیستن. آیین ها میتونن در واقع غیر دینی هم باشن، مثلا آیین هایی که مثلا خیلی از کشاورزا هنگام خدمت شما درو مثلا انجام میدن، یا خیلی از کارهای از این قبیل که الزاما هم ارتباطی به دین نداره. آیین هایی که ماهیگیرها تو دریا به طور دست جمعی وقتی میخوان تورشون توی دریا بندازن انجام میدن، یک کارهایی معمولا انجام میدن، دلیلش هم نمیدونن که چی هست. پدیده آیین ها نکته بسیار کلیدی که درش وجود داره اینه که اینا کارکرد میثاقی دارن و خود اون نامعلوم بودن فرایند نقش بسیار جدی در این میثاق، یعنی خیلی مهمه. موقعی که ما داریم راجع به اعمالی انجام میدیم که دلیلش رو میدونیم، دقیقا در اونجایی که اون دلیل محقق نشه اون عمل انجام نمیده. یه سفره پهن شده، آب یه سر سفره نه من سیر نمیخوریم غذا، چون سیریم، چون میدونیم آدم موقعی غذا میخوره که گرسنه نشه. وقتی گرسنه نیست خب غذا نمیخورم، چرا باید غذا بخورم؟ ولی آیین ها دقیقا ویژگیشون اینه که کسی از چراییشون سوال نمی کنه، اونها رو انجام میدن و کاملا متکی بر یک تردیشن، متکی بر یک سنت. بنابراین براحتی اون ویژگی کافی برای کارکرد میثاقی رو داره، چون هر دو اینا به درد کارکرد میثاقی می کنه. چون دلائل تعریف شده نیستن، افراد نمیتونن از زیرش چونه خواهیم، نمیتونم تغییر درش به وجود بیارم. من نمیتونم بگم خب من سالاد میخورم ولی غذای عصر نمیخورم. نه، باید کل پروسه رو از اول تا آخر انجام بدم. و ضمناً نکته مهم در مسئله تکرارپذیر بودن اونهاست که این کمک میکنه در واقع به اینکه یک آیین شکل بگیره. حالا من میخوام رابطه بین آیین ها رو با سیره عرض کنم. توی بحث بازتولید سیره در قالب نظام نشانه مختلف، ما یه مجموعه ای از آیین در جهان اسلام داریم که کاملا برآمده از سیره است. یه نمونه خیلی بارزش این مراسم عاشورا و مراسم دهه محرمه که کاملا آیینیه و خیلی از مواردش شما اگر فکر کنید نمیتونید متوجه بشید که چرا. اگر شما بخواید توضیح بدید که این علم و کتل و هر کدوم از اینا نماینده چه چیزیه، خیلی توضیح قانع کننده برایش وجود نداره. و دقیقا به همین دلیل که اصلا خیلی از افرادی که خیلی ارتودکس و خیلی منشأگرا به قضیه نگاه میکنند اینا رو بدعت میدونن. اصلا میگن آقا چیه اینا رو کار میکنید؟ عزاداری امام حسین که احتیاج به علم و کتل نداره. ولی این بخشی از آیین شده الان و کسایی هم که این آیین رو اجرا میکنن و از این نشانه ها استفاده میکنن معنی این نشانه ها رو نمیدونن. طرف میره زیر یک علم 350 کیلویی ولی خودش نمیدونه که الان این چیه، هر مقدار کیلوش اضافه بشه ثواب بیشتری میبره. مثلا اگر 350 کیلو بشه 380 کیلو ثوابش بیشتره، نمیدونه اینا، نمیدونه که تعداد کمتر یا بیشتر این تیغه ها مثلا این چه تأثیری در مقامات معنوی این آدم داره، اینا رو اطلاع نداره. این یک آیینه که داره اتفاق. خیلی از رفتارهایی که در این آیین انجام میشه حتی ما خودمون هم با تعجب بشیم. یا ظهر و عاشورا نهارتون رو که خوردید دیگه با امام حسین کار نداریم. از 10 روز قبل شما دورخیز کردیم، از 10 روز قبلش و روز اول محرم در حالی خبر نیستش که، ولی شور بعد از ظهر و عاشورا به اندازه روز اول محرم هم نیست، در حالی که همین الان امام حسین کشته شده. شما گذشته رفتید، این قابل فهم نیست. یعنی موقعی که شما میخواید در واقع در فضای خداگاه با عزیز برخورد بکنید نمیتونید متوجه بشید که این رسم چرا اینطوری داره اتفاق میفته. بسیاری از آیین هایی که در مورد ائمه دیگر شکل گرفته یا نشانه سازی هایی که انجام شده، مثلا شما حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه رو به عنوان باب الحوایج میشناسید و ما، ببخشید میگم شما، منظورم یعنی همه ما، ما حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه ما رو به عنوان باب الحوایج میشناسید. چرا بقیه امام ها رو نمیشناسید؟ حالا ممکنه شما از یه عالم جدید قدری بپرسید بره براتون یه شواهدی از سیره ارائه کنه که به این دلیل به این دلیل به این دلیل، ولی غالب مردم وقتی امام کاظم علیه السلام رو به باب الحوایج می‌شناسن دلیلی براش سراغ ندارن، فقط می‌دونن که حاجت داری برو سراغ امام کاظم. امام صادق کاری رو انجام نمی‌ده که امام کاظم. این یه کار، یه کارکرد اختصاصی که در واقع در ایشون وجود داره. یا مثلا ما هیچ وقت نفهمیدیم که چرا ما برای مثلا یه امام 10 روز عزاداری میکنیم، برای یک امام 1 روز عزاداری میکنیم. وفات بعض از امام ها اصلا تعطیل نیست،
برای بعضشون شبش جشن میگیرن،
برای بعضشون هم شب فردا شبش در واقع شب روز رو جشن میگیرن. کسی نمیتونه این دلیل توضیح بده، در حالی که ائمه همه نور واحد هم.
استاد من از شما این میفهمم که الزاماً اگر یه آیینی بهش آگاهی پیدا بشه خود اون آیین رو از بین میبره، اینو میخواد بفهمید
دیگه از آیین بودن خارج میشه، میره تو کارکرد ارجایی و میره در واقع معانی
صورت قضیه رو متبدل میکنه، بعد عوض نمیکنه، چیز از بین نمیبره.
ممکنه از بین نبره ولی کارکرد آیینی شو، یعنی کارکرد میثاقیش رو از بین میبره، دیگه کارکرد میثاقی نخواهد داشت، یه کارکرد عادی و متعارف خواهد. بنابراین من میخوام با این مثالها خدمت دوستان این موضوع رو باز بکنم که آیین‌ها یک کلید خیلی مهم در بحث سیره هست، یعنی یک بخش مهمی از بازتولید سیره در چارچوب نظام‌های نشانه‌ای هست. آیین‌ها دقیقاً صورت متبلور شده سیره هستن، ولی با این تفاوت که اینا کاملاً متبلور شدن، بلورن، سفتن، شکنندن و دیگه اون معناداری و اون پویایی که در خود سیره وجود داره رو شما در اینجا مشاهده نمی کنید. اینها با توجه به این خاصیت بلوری که دارن میتونن کارکرد میثاقی خیلی خوبی داشته باشن، ولی به محض اینکه شما بخواید از اونها کارکردهای دیگری انتظار داشته باشید امکان اون کارکرد رو ندارن. مثلا وقتی که یک مجموعی از گزارش‌های مربوط به سیره در چارچوب یک آیین شک گرفتن و تونستن یک کارکرد میثاقی پیدا کنن، فکر کنید یه نفر بخواد از این کارکرد آدابی بگیره، یعنی یه نفر بیاد بگه آقا من میخوام یک مراسم دهه محرم رو شرکت کنم، از توش در بیارم سبک زندگی رو. شما از توش سبک زندگی نمیتونید در بیارید، چون رفتارهایی که اونجا صورت میگیره رفتارهای معنادار نیست. معنا داره ها، ولی معناش معنای میثاقیه، معناش فقط متحد کردن یک جمعیت، فقط مسئله دوباره پیمان بستن، تجدید پیمان کردن، و بیعت و اعلام وفاداری مجدد، ولی نمیتونه به شما یه الگو بده که یه مؤمن چطوری زندگی کنه. و خیلی از موارد شما اصلا آدمایی که در اونجا درگیر میبینید متفاوتن با آدمایی که شما بتونید ازشون الگو بگیرید. اتفاقا یکی از نکته‌های جالب توی بحث آیین‌های برآمده از سیره همین هست، یعنی آدمایی که ممکنه اصلاً سبک زندگیشون شباهتی به معصومین نداشته باشه و اصلا کوششی هم نمی کنن که به شیوه معصومی زندگی بکنن، وقتی کار به بحث آیین ها می کشه در آیین ها شرکتشون بیش از اونهاییست که توی ماجرا هستن. یعنی مثلا فرض کنید که یه فردی که ممکنه بسیاری از رفتارهای ناشایست اخلاقی رو در طول سال انجام بده، اصلا تو چارچوب نیست، کاملا بیرون از چارچوبه، این درست دهه محرم که میشه بسیار پرشور در مراسم حضور داره، خیلی از مواقع جزو گردانندگانه و به راحتی هم نمیشه دوستان عزیز این آدما رو متهم به دوری کرد. یعنی من اسم اینو اصلا دوری نمیذارم، برای که این موضوع اتفاقا یک موضوع بسیار ریشه داره در فرهنگ ما، متمادی این مسئله وجود داشته. این یک کارکرد اجتماعی، یعنی توی این کار کرد در واقع این داره کار خودش انجام میده. چه اشکال داره هر از گاهی یک مراسمی وجود داشته باشه که همه رو دور هم جمع کنه؟ اتفاقا ما در جامعه همون به همچون چیزی احتیاج داریم، با اون مدل خود و دیگری که ما معمولا میسازیم و یه سری آدم ها رو از دایره خودی بیرون قرار میدیم، هر از گاهی وجود یه همچین آیین هایی که بتونن همه رو دور هم جمع بکنن میتونه خیلی اتفاقا مفید و مؤثر باشه. بنابراین بنده قصدم زیر سوال بردن این کارکرد نیست، قصدم جدا کردن این کارکرد از کارکرد آدابی، یعنی این رو نباید مبنای سبک زندگی قرار داد و نباید انتظار داشت افرادی که توی کارکرد آیینی مشارکت میکنن دقیقا همون آدمایی باشن که کارکردهای آدابی رو رعایت میکنن. تازگی ها مد شده که پشت ماشینا شعار میکنن، خیلی زیاد شده، قدیم هم بود ولی الان انگار تکنولوژی خیلی کمک میکنه به اینکه آدم بتونه روزانه شعارهای پشت ماشینش عوض کنه. من بسیار با این مسئله مواجه شدم، شاید هم علتش اینه که من همه چی رو میخونم. شاید اصلا اینا رو در خوندن نمینویسن، ولی خب من فکر میکنم همه چی رو باید خونم. خب ببینید خیلی با این مسئله مواجه میشیم، همش طرف پشت مثلا ماشین اسم خدا و پیغمبر و حضرت فاطمه زهرا هم میرن مؤمنین، امام حسین، حضرت صاحب الزمان و دیگر ائمه، پره دیگه دیدی تو ماشین. ولی همینا تخلف میکنه، جلوت میپیچه، چراغ قرمز رد میکنه، همه کاری هم انجام میده. شما وقتی دوتا رو با هم مقایسه میکنی میگی که تو مثلا این شعاری که پشت ماشینت نوشتی واقعا داری به سیره همین معصومی عمل میکنی که شعارشو داری پشت ماشین می‌نویسی، و از اون بر ما که شهروندان بسیار فنگرانی داشته باشیم که هیچ شعاری هم پشت ماشینشون ننوشتن ولی در این حال حقوق شهروندی رو رعایت میکنن، به حقوق دیگران احترام میذارن، به کسی هم ظلم نمیکنن، این آدم هی داره در واقع دیگران رو موجب ارعابشون میشه، گاهی بهشون صدمه میزنه، اینا رو هم پشت ماشینش نوشته. من از این منظر که به قضیه نگاه میکنم این کارکردها رو از همدیگه جدا میکنم. من به نظرم اون آدم در حال فیلم بازی کردن نیست، اون آدم کاملا داره آنچه که در باطنش وجود داره رو ظاهر میکنه و آشکار میکنه. مشکلی نمیبینم در این مسئله. به نظر من این آدم که این شعار پشت ماشینش نوشته همون آدمیه که دهنش آب میکشه میز لعلم درجه میکنیم، یعنی احساس میکنه که مشکلی نیست، همه چی مرتبه، من میخوام اثبات کنم که هر کاری هم که انجام میدم ولی مرید اهل بیت هستم و تعلقمو به اهل بیت قطع نکردم. این
برای خودشون خواهد نگه داره،
میخواد نگه داره، این برای ما مثبت باید تلقی بشه. یعنی من به خودی خود این رو وضعیت بهینه نمیدونم ولی وضعیت بدی هم نمیدونم، یعنی در این حال که ما ترجیح میدیم این آدم توی چارچوبی باشه، ترجیح میدیم این آدم با آنچه که میگوید پایبند باشه، ولی همین مقدارم که در این میثاق مشارکت میکنه و همین مقدار که در واقع خودش رو بریده از این مجموعه به حساب نمیاره، این امید وجود داره که همین مقدار ارتباط در آینده یه مقداری ارتقا پیدا بکنه و در شرایط بهتری قرار بگیره. طبیعتاً کار فرهنگی هم میتونن در این باره خیلی موثر باشه. بنابراین اگر بخوایم از منظر کارکرد اجتماعی در نظر بگیریم، در اینجا نباید متناقض ببینیم، در اینجا باید دو تا کارکرد متفاوت رو ببینیم و حالا باید ببینیم که این دو کارکرد چطور میتونن به هم دیگه همگرایی داشته باشن. ما چطور میتونیم این حالت قهر بین این دو کارکرد رو به یک نوع آشتی تبدیل کنیم؟ اگر کارکرد آدابی بخواد برای خودش باشه و کارکرد آینی برای خودش، ممکنه این شکاف هر روز بیشتر و بیشتر بشه. شاید این مقدار من بتونم در ادامه بحث در این مورد
کلا میتونیم بگیم کارکرد میثاقی میتونه مقدمه باشه برای کارکرد آدابی، آدابی مقدمه باشه برای
هر دوی اینها. به نوعی در واقع یک نوع تعلق هم، بنابراین ظرفیت تعلق دیگر رو هم میتونن فراهم منطقه. موانعی هم وجود دارن جناب آقای فیضی، موانع جدی هم بردن. من میخوام اتفاقا در مورد اون موانع صحبت. یکی از مواردی که ما از نظر بحث کارکردهای اجتماعی باید بهش توجه داشته باشیم، بحث هیجان هست و ثبات. بحث هیجان رو ما توی اصطلاحات روزمره خودمون به لطف بعضی از سریال‌های طنز تلویزیونی در طول این دو دهه اخیر بهش میگیم جذب گرفتگی. مثلا میگیم فلانی جذب گرفته. این دقیقاً همون چیزی که توی مطالعات اجتماعی بهش میگه رفتارهای هیجان. یعنی یک دفعه طرف به هیجان میاد، یه کاری انجام میده، بعدم که اون جوش و خروش فرو نشست، حوصله انجام دادن کاری رو نداره. در مقابل این رفتارهای هیجانی ما رفتارهای باسواد رو داریم، یعنی افرادی که یک کاری رو انجام میدن و پایدارن در اون رفتار، یعنی همون رفتار رو دنبال میکنن و شما در واقع تغییر رفتار رو از اونشون مشاهده نمیکنید. این حتی تو آدم ها هم دیده میکنید. آدم ها هم گاهی اوقات رفتارهای هیجانی دارن، یک دفعه خشمگین میشن، حالا مثلا فرداش گل میخرن، التماس میکنن تو خدا من اصلا منظوری نداشتم، تو که میدونی من دلم چیزی نیست، نمیدونم خدا من. چرا؟ چون در یه مقطعی رفتار هیجانی هست. توی جوامع هم ما با این پدیده مواجه هست. ببینید موضوع هیجان و ثبات یه الگوی تازه است که باید ما اضافهش کنیم. مستقیما هیچ ربطی به کارکردهای یاکوبسونی نداره که در مورد صحبت کردیم. بنابراین فکر نکنیم وقتی میگیم هیجان یعنی عاطفی. هیجانی بودن رفتار اصلا به معنی عاطفی بودن رفتار نیست. رفتار توی تمام کارکردها ممکنه هیجانی باشه، ممکنه باسواد باشه و همون رفتار عاطفی هم میتونه باسواد باشه. یعنی شما یه آدمی رو میبینید، یه استادیه، با دانشجوهاش مهربانه، همیشه هم مهربان. یه استادی رو میبینید که مثلا یه بار دانشوش میده سلام احوال شما چطوره، بیا بشین یه چای با هم بخوریم فلان، فردا میرید تو به چه مناسبت وای در اتاق من. ببینید ما تو هر کدوم از این رابطه‌ای که داریم با هم یه صحبت میکنیم میتونه رفتار هیجانی باشه و میتونه باسواد باشه. پس در کارکردهای مختلف ما میتونیم به دنبال این مسئله باشیم. مثلا در کارکرد ترغیبی آبادی آدابی ما ممکنه که بتونیم نقش مثبت هیجان رو هم مشاهده کنیم. به این ترتیب که مثلا شما می‌بینید که الان در کرمانشاه زلزله آمده، قراره که ما به یه شکلی مردم رو متقاعد کنیم که بیاید کمک کنید به هموطنان در کرمانشاه. خب حالا میایم اینجا شروع میکنیم میگیم که ببینید از منظر جامعه شناسی انسان‌ها باید در واقع در شرایط بحران به همدیگه کمک کنن فلان. با یه لکچر یک ساعته می‌بینیم یه جامعه شناس بیاد بده و توضیح بده که از نظر علمی چرا باید یه کسی که در تهران یا مشهد یا اصفهان زندگی میکنه به زلزله زده کرمانشاهی کمک کنه. شما 100 ساعت برای مردم از این بحثا بکنید این تأثیر رو نداره که مثلا فرض کنید که آقای خیابانی بیاد یه برنامه تلویزیونی یه گریه مختصر. آقای خیابانی که کلن ما به عنوان یه گزارشگر ورزشی میشناسیمش، به عنوان یه واعظ نمیشناسیمش، و بعد مثلا یه دفعه بیاد اونجا هیجان زده بشه، یه رفتار عاطفی از خودش نشون بده، کنفیکون یا مواردی از این قبیل. بنابراین هیجان در یه جاهایی توی کارکردهای مشخصی یک دفعه ممکنه یه انرژی بسیار خیلی رو به وجود بیاره. طبیعتاً وقتی ما داریم در مورد سیره صحبت می‌کنیم هم همینطوره. یعنی ممکنه شما در یک جاهایی که می‌خواید افراد رو درشون یک تغییری به وجود بیارید، اونها رو به سمت این سوق بدید که بخوان در واقع یک کاری رو انجام بدن و یک رفتاری دست خودشون انجام بده در واقع داشته باشن، ممکنه که بتونید با استفاده از هیجان یک دفعه انرژی بسیار زیادی رو بهشون تزریق کنید. در این موارد ما میتونیم بریم به سراغ قسمت‌هایی از سیره که قسمت‌های هیجان آور سیره است. به خصوص اگر اون قسمت‌های سیره با یک لحن هیجانی هم برای مخاطب تعریف بشن، خب این اتفاق واقعا میفته. یعنی یه جاهایی شما قسی و قلب ترین آدم رو یه دفعه اگه طرف خوب روزه میکنه گریش بکنه، هر چقدر هم میخواد جلو خودش بگیره و مقاومت کنه نمیتونه، میشکنه. خب من دیدم، زیاد دیدم. ولی این کجاها مثبته؟ موقعی که شما میخواید یک سبک زندگی با دوام رو به وجود بیارید، میتونید با یک سبک هیجانی، با یه مدل هیجانی سبک زندگی با دوام رو به وجود بیارید. طرف در اون لحظه که قلبش شکسته، گریش گرفته، منقلب شده، اون حال بهش دست داده، خودشو در نزدیکترین حالت به اهل بیت و به خدا و اینا به حساب میاره. 2000 تا فحش هم به خودش میگه که آخه من چرا مثلا اینقدر آدم بدی هستم، چرا من به دستورات خدا عمل نمی کنم و اینا. وقتی میاد بیرون یه ذره هوای بیرون بهش میخوره، یه ذره خالص جا میاد، اینا از این سطح بعدش هم آدمی که قبلا بوده، یا حداقل اگه انصاف داشته باشیم بگیم 95% همون آدمیه که قبلا بوده. این هیجانی که در اون لحظه با یه برق 220 ولت منتظر شده، این نمیتونه اونو در یک مسیر ماندگار حرکت بده. برعکس اگر شما بتونید به اون یک تعلیم عقلانی بدید، جا بندازید براش توضیح بدید که آقا علمی اینطوری زندگی میکردم، تو هم باید اینطوری زندگی کنید، اگر بتونید در یک فضای مناسبی دقیقا همون قسمتهای یک نواخت و کسل کننده سیره رو براش تعریف کنید، اون خیلی مؤثر داره. شما اگه بخواید یه دانشجو رو متقاعد کنید خوب درس بخونه و به یه انسان مفید تبدیل بشه، شما با رو به هیجان آوردنش در یک مجلس روزه نمیتونید این کار انجام بدید. ولی اگر براش جا بندازید امام صادق کی بود، امام صادق چی کار کرد، شاگردای امام صادق چی بودن، چجوری درس میخوندن و مواردی از این قبیل، اون میتونه اون آدم به یک سبک زندگی وارد بکنه که در واقع بتونه اون سبک زندگی رو ادامه بده. وقتی شما میخواید برای خودتون الگویی برای سبک زندگی پیدا کنید، اتفاقا این الگوهایی که سر کننده ایه، دقیقا به خاطر اینکه شما دنبال سبک زندگی، یعنی دارید راجع به یک پدیده مستمر صحبت میکنید. هیجان مشکل زندگی رو حل نمیکنه، هیجان فقط لحظه هایی از زندگی. بنابراین کاملا باید توجه داشته باشیم که در عین اینکه ما اصلا کار کرده مثبت هیجان رو در جنبه های ترغیبی انکار نمی کنیم، ولی کاملا در واقع تأکید داریم برای اینکه در همه جا نمیشه از مدل های هیجانی استفاده. خب این موضوعی که الان ظاهرا خیلی ساده به نظر میسته، از قدیم گفتم معما چو حل شد آسان شده، ولی این موضوع اصلا ساده نیست. به نظر ما این موضوع رو اصلا درست متوجه نشدیم و دقیقا ما در سطح قابل ملاحظه ای از فعالیت سیره‌ای خودمون رو متمرکز کردیم بر جنبه های هیجانی. بنده پارسال توی دانشگاه آزاد وارد علوم تحقیقات یه بحثی داشتم در مورد امام حسین علیه السلام به مناسبت ایام محرم. من عمدن توی این ایام سخنرانی نمی کنم در اینکه نمیخوام کار کرده هیجانی داشته باشم، الان دارم اعتراف میکنم، یعنی همیشه قرار میکردم و گریز داشتم از اینکه توی برنامه های جبهه‌گیری و توی برنامه های هیجانی مشارکت داشته باشم، به دلیل هیجان زدگی که توی جامعه ما وجود داره. به یه دلیلی بنده توی محضور اخلاقی قرار گرفتم که این دعوت رو اجابت بکنم. گفتم من میام راجع به زندگی امام حسین علیه السلام و تعهد میکنم که راجع به ماجرای کربلا صحبت نکنم، چون کل داستانی که ما در مورد امام حسین علیه السلام تعریف میکنیم یا مربوط به همون چند روز در واقع لطف بکنیم از موقعی که حضرت از مکه آمدن بیرون داستان شروع، ولی به این نقطه توجه نمیکنیم که ما داریم راجع به یک در واقع زندگی حدوداً 60 ساله صحبت میکنیم. امام حسین علیه السلام یک بار شهید شد، در دورهایی که قبل از اینکه شهید بشن داشتن چه کار میکردن؟ الان من به عنوان یک شیعه و به عنوان یک مسلمون راجع به زندگی امام حسین چی میدونم؟ چند صفحه شما مطلب خوندید در مورد زندگی امام حسین که به قضیه کربلا مربوط نشه؟ ما تمام امام حسین به یک کپسول تبدیل کردیم و مثل یک کپسول در واقع مصرفش کردیم، در حالی که اگر من بخوام از زندگی امام حسین سبک زندگی در بیارم بیرون، دقیقاً باید اون 60 سال یک نواخت و در واقع ظاهراً کسالتبار توجه بکنم. آدم حوصله‌اش سر میره یه داستان 60 ساله‌ای رو بخونه که توش خیلی هم اتفاقات مهمی نیفتاده. توجه می‌کنید این یک سوء تفاهم بزرگه که ما باهاش مواجه هستیم. در طول این 15 16 سال 20 سال اخیر ما هی می‌شنویم سبک زندگی، سبک زندگی، و همش به دنبال این هستیم که خب اگر قرار باشه ما سبک زندگی رو از کسی بگیریم، از چی باید بگیریم؟ خب از معصومین باید بگیریم. اما وقتی سراغ معصوم میگیریم میبینیم که بیشتر مطالعات سیره ما متمرکز بر جنبه های هیجانی بوده. حتی قدمای ما هم یه وقتایی اینطوری بودن. مثلا آقای واقعی کتاب المغازی خودش رو نوشته. شما چرا فقط راجع به مغازی نوشتید؟ موقعی که کارت رو سکون رسیده پیغمبر جنگیده. یعنی همه میدونن که پیغمبر اصلا روحیه جنگجو نداشته. پیغمبر یه آدم آرام و ملایم، لو کنت فقدن غلیظ القلب لن فقد من حولك غیر سمه. آیه صحیح قرآنه. پیغمبر رو همه به عنوان یک آدم مطبوع ملایم، یک آدم مردمدار انسان دوست، و اصلا علت انتخاب پیغمبر به پیغمبری همین بوده. و خود آیات قرآن کردن انک لعلا خلق عظیم لو کنت فقدن غلیظ القلب و موارد دیگه داره اینو میگه. ما تمام زرگرین اونومن واقعی بردم گذاشتم رو اون قسمت هایی که دیگه انقدر پیغمبر رو به سطوح آوردن که مجبور شده به جنگ. یعنی درست اون وضعیت های غیر عادی زیر زرگرین ما قرار گرفته، اون وضعیت های عادی خب پیغمبر تو مکه، پیغمبر در مدینه داشته رسالتش انجام داده، یه کار حسن سنبر کسل کننده ای که آدم احساس میکنه که زیادی یک نماه. اما ما داریم چه کار میکنیم؟ مگه ما نشستیم یه فیلم مهیج ببینیم؟ مگه ما نشستیم یه فیلم اکشن ببینیم؟ ما میخواییم روش زندگی کردن یاد بگیریم. دقیقا روش زندگی کردن رو باید از همون روالهای یک نواخت و کسر کننده یاد گرفت، نه از اون برنامه های اکشنی که یک دفعه موضوع میرسه به بزن و به کوب و شرایط از حالت عادی خودش خارج میشه. این موضوعی که در نگاه اول به نظر خیلی ساده میرسه، ولی واقعا یه تله‌ای هست که ما مکررن و بارها در این تله افتادیم و همش هم به این فکر میکنیم که چرا اون چیزی که میخوام میخوایم از توش در نمیاد بیرون. در این که اصلا مسیر این نیست. دقیقا ما باید اون قسمتی رو مورد مطالعه قرار بدیم که نادیده گرفتیم و بهش نمیپردازیم. خب حتی ببخشید من هی دارم تکرار میکنم، ببخشید واقعا معذرت میخوام، ولی مثلا ما اشاره میکنیم به دوره خانه نشینی امیرالمومنین علیه السلام بعد از در واقع وفات رسول اکرم صلی الله علیه و آله تا زمانی که حضرت به خلافت برسن. خب ما خدمت شما هست که یک دوره تقریبا طولانی نزدیک به دو دهه فاصله داریم که حضرت در مسند قدرت نبود. همش ما منتظریم که خب این دو دهه کی تموم میشه، فیلم ما به جاهای خوبش برسه، در حالی که اون دو دهه خیلی اهمیت داره دوستان عزیز. وقتی فیلم ما به جای خوبش میرسه 4 سال کلا کمتر از 4 سال، و ما اینجا داریم راجع به دو دهه صحبت میکنیم. وقتی فیلم ما به اون جای حساسش میرسه، اتفاقا مسائل اونطور که امیرالمومنین میخواد پیش نمیره. مخالفین، دشمنان مرتب برای امیرالمومنین جنگ به وجود میاد. این برنامه برنامه امیرالمومنین نیست. اگر کار دست امیرالمومنین بود با هیچ کس نمی جنگید، با همون خوارجش هم امیرالمومنین نمیخواست که جنگید. اما اون دوره رو ما میگیم 20 سال خانه نشینی، دو دهه خانه نشینی، چیزی نداره برای مطالعه کردن. در حالی که دوستان عزیز چقدر اهمیت داره دانستن این که سبک زندگی امیرالمومنین در دوره حکومت کسانی که امیرالمومنین داشته در زمان اونها زندگی میکرده چی بوده. خیلی درس بزرگیه. این دقیقا یکی از اون قسمتاییه که ما باید خیلی خوب یاد بگرفتیم و خیلی باید خوب بهش توجه میکردیم. ولی این قسمتی که رسیدیم با یک کلمه خانه نشینی اگر به ما بگن که چی بود، فقط دو حرف داریم برای گفتن. یک، یه چاهی بوده امیرالمومنین عصر میرفت توش فریاد میزده. دو، هر وقت که خلفا توی یه مسئله میموندن یه نفر رو میفرستن در خونه امیرالمومنین، آقا بیا اینجا یه مسئله مشکل پیش اومده یا حل کن. و کل اطلاعاتمون توی این دوره معمولا بر محور این دو مسئله میشن و اینا تقریبا هیچ کدومشان برای ما دست نیست. نه هیچ کدوم از ما سعی کردیم به شیوه امیرالمومنین بریم توی چاهی فریاد بزنیم، رسم نشد بین ما. دلیلش هم روشنه، در این که امیرالمومنین هم نمی کرده این کار رو. خدمت رو کنم که و از اون طرف این که ما همچه علامه دهری نبودیم بشینیم تو خونه همون تا ما رو صدا بزنن بریم یه مسئله خیلی مهم و مشکل رو حل کنیم. بنابراین ما هیچ درسی از اون دو دهه نمیدیم. خب اینا مسائل جدی هست دوستان عزیز. وقتی میگیم کار کرده اجتماعی، اینا دقیقا اون موانعی هست که باعث میشه این سیره نتونه اون کار کرده اجتماعی لازم رو پیدا کنه. خدمت شما عرض کنم که من حالا میخوام برم این مقداری توجه دوستان رو جلب بکنم به جنس اخباری که در سیره وجود داره. برای این کار باور کنید من فقط برای همین یه دونه اصلاح همین الان تو اتاقم هم بریم با هم دیگه روی تخت روی وایت‌بورد که تو اتاق من هست همینا نوشته شد. برای یه دونه اسلاید نشستم چندین کتاب سیره رو همجور تبرک کردم، با این که بالاخره دیدیم این کتاب رو، ولی با این قدر اینا چه چیزایی توشون بود، چه چیزایی تو این کتاب آمده. ببینید یه دسته‌بندی در واقع من میتونم در این مورد ارائه بدم. یک بخشی از این کتاب‌هایی که در مورد سیره معصومی نوشته شده راجع به مجالست‌ها و معاشرت‌های معصومی، معصومی با دیگران چجوری رفتار می‌کردن، در جامعه چطوری حاضر می‌شدن، پیامبر رو به علم مهمانی دعوت می‌کردن می‌رفت یا نمی‌رفت، وقتی مهمانی می‌رفت چه کار می‌کرد توی مهمونی، آیا خوش و بش می‌کرد با بقیه. انواع سوال‌هایی که به هر حال برای ما می‌تونه در این مورد وجود داشته باشه در کتاب‌هایی که مثل کتاب شمایل ترمذی و کتاب‌های دیگری که در باره زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نوشته شده، یه بخشش به این موضوعات مربوط میشه. حالا یه جاهای معجزاتی هم توش هست از این جنس، پیامبر مهمانی دعوت کرد، غذا کم بود، این کار کردن، اون کار کردن، ولی همش به نوعی به این برمیگرده که پیامبر چطوری ظاهر میشد در جامعه و ارتباطش با بقیه افراد چطوری. یک بخشی از سیره متمرکز هست بر روی جنگ ها، پیروزی ها، حالا در کنار این با یک آمار پایین تری صلح ها مثل صلح حدیبیه، صلح امام حسن و مواردی از این قبیل. اینجور بحث ها هست، یعنی یک معصومی هست، یک دشمنی هست، گاهی بین این معصوم و دشمن جنگی هست، گاهی بین معصوم و دشمن صلحی هست، گاهی پیروزی در این جنگ وجود داره و من هم عمدن گفتم پیروزی نه شکست، چون شکست یک جنس دیگه میشه. این ژانر رو اگه اجازه بدید من از کلمه ژانر استفاده بکنم، این ژانر رو من اسمش می‌ذارم ژانر حماسه. حماسه همیشه در تاریخ بوده، همه یعنی اقوام متمدن دنیا حماسه‌هایی برای خودشون دارن. ما ایرانی‌ها هم از دوره قبل از اسلام حماسه‌هایی داشتیم، بعد از اسلام هم در قالب شاهنامه فردوسی و گرشاسب‌نامه اسدی طوسی و دیگران حماسه ها همیشه وجود دارن. حالا ما سعی کردیم حماسه هایی داشته باشیم که قهرمانانش معصومی باشه، ولی موضوع به جنگ و پیروز شو ناست بلا تشبیه، بلا تشبیه، ولی مدل حماسی شبیه همون جنگ رستم و اسفندیار، جنگ رستم و افراسیاب، رستم و دیو سپید مازندران. نوع مواجهه ما با جنگ امیرالمومنین با عمرو ابن عبدود خدمت شما عرض بکنم، من نمونه های از این دست اسم اینها رو باید بذاریم حماسه. درسته که شخصیت ها در اینجا معصومین هستن، در اینجا ما با شخصیت معصوم سرکار نداریم، ولی جنس کار حماسه است. یعنی ما میخواییم با مطرح کردن یک سری هیجاناتی در قالب جنگ و پیروزی ها یک انرژی در واقع ولتاژ بالا رو مخاطب خودمون منتقل کنیم، همونطوری که یه ایرانی چرا انقدر از شاهنامه خوشش میاد، هر وقت که انرژیش کاهش پیدا میکنه و همچی در واقع یه مقداری بیجون میشه و اینا، یه دفعه چهار تا در واقع داستان میکنه از حماسه ها و فلان اینا، احساس میکنه که نه ما کسی بودیم، کسی هستیم، خدمتشون یه حس خیلی قوی بهش دست میده. پس کارکرد حماسه این بوده در طول تاریخ. کارکرد حماسه دقیقا اینه که هر چند وقت یه بار یه انرژی رو تزریق بکنه در مخاطب. ولی دوستان عزیز، حماسه هیچ وقت به شما مدل زندگی نمیده. شما تمام شاهنامه رو زیر رو کنید، نمیتونید بفهمید که رستم چطوری زندگی مثلا رستم عیالوار بوده یا نبوده. ما فقط یه بچه از رستم میشناسیم، اونم سهرابه. رستم یه شب با همسر زندگی کرد، یک با تحمیله یک شب با هم زندگی کرد، بقیه عمرش رستم چیکار میکرده ما نمیدونیم. اصلا سبک زندگی این آدم چی بوده نمیدونیم، چون اون مدل حماسی اصلا ساخته نشده برای اینکه بتونه این نوع اطلاعات رو ما بده. اون اصلا کارکرد دیگه. من این وسط میخوام از فرصت استفاده کنم بگم که دوستان یه سری همسانگیری ها رو هم نادیده نگیرید. یعنی این که ما یه مقداری در فرهنگ ایرانی جنبه های حماسی سیره رو قوی کردیم، یه مقدار به خاطر سابقه ما قبل اسلامی مونم هست. یعنی به دلیل اینکه از دوره قبل از اسلام ما یه خورده این روحیه حماسی رو داشتیم، غلیظ هم داشتیم، یه مقدار در ما ایرانی ها غلیظ بوده این روحی حماسی، وقتی بعداً با بحث سیره مواجه شدیم سعی کردیم جنبه های حماسی سیره رو یه خود پررنگ‌تر. یه بخش دیگری از محتوایی که در کتب سیره ما وجود داره،
حماسه با توجه به اینکه با معصوم سر و کار داریم و از معصوم تعریفی داریم که عموم رفتارهاش متصل به وحی بوده، این متفاوت نمیشه با اون حماسه‌ای که مثلا از ایران میاد؟ یعنی از هر کدوم از اینها میتونیم به نوعی یه سبکی داشته باشیم؟
ببینید، من فرمایش شما رو هم قبول دارم و همین که دقیقاً منم مثل اعتقاد شما رو دارم. به هر حال قرآن در مورد رسول اکرم میفرماید که و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. در مورد ائمه علیهم السلام هم به هر حال ما میدونیم که ائمه معصومین همه نور واحد بودن. ما در این موضوع که شک و تردیدی نداریم. ما توی مسئلهمون در این که ائمه درست زندگی کردن یا نه نیست. ما مسئلهمون در این باره نیست که رفتار امام حسین علیه السلام در مثلا فرض کنیم که کربلا رفتار درستی بود یا نه. ما اصلا دنبال این مسئله نیست.
تفکیری.
خب دقیقا نکته اینه آیه حفیظ. ما سبک رو اگه بخوایم بگیریم باید از کل بسته این سبک رو بگیریم. من کل این چانه زنی ها بخوام بگیریم که ائمه معصوم همه با هم و هر کدوم تک تک یک بسته ای رو به ما عرضه کردن از کل رفتاراشون از اول تا آخر. ما نمیتونیم یؤمنونه به بعض کتاب و یک رونه به بعض باشه. ما نمیتونیم یه قسمت هایی رو خیلی جدی بگیریم یه قسمت هایی رو کلن رها کنیم. عرض من اینه و اینه به هیچ وجه اگر کسی بیاد و جنگ های پیامبر رو سانسور کنه باز ما باش مخالفیم.
ولی همه چیز رو هم جنگ نباید.
همه چیز رو جنگ نباید. چی نداریم؟
گزارش تاریخی وسیعی نسبت به سایر ساعات زندگی ائمه علیهم السلام.
خب ببینید این یه سوال دیگه است. یعنی حالا اینو ما بنده و امثال بنده باید یه راه حل بریم. یعنی اولا شاید من با شما خیلی موافق نباشم، یعنی من به شما میگم که اتفاقا ما گزارش داریم، نمیخوام. یه قسمت مسئله هست، یعنی اتفاقا خیلی داریم، متون ما خیلی هم در این موارد ثبت کردن، این گزارش ها مورد علاقه ما نبودن ولی هستن، خیلی بازتولید نشدن، ولی اگر کسی علاقه من باشه گزارش ها رو میتونه اولا. و نکته بعد این که حتی توی مثلا یک نگاه مورخانه، حتی اگر ما در تاریخ در یک قسمت های با سکوت مواجه باشیم، یعنی بعضی از مطالب در واقع تو متون تاریخی برای ما ثبت نشده باشه یا منابعی از دست رفته باشه، الان در اختیار ما نباشه، خب حتی در این موارد هم به هر حال ما توی روش های علمی تاریخ یه راههایی برای حل مسئله
بحث کردید دیگه، سکوت و منابع رو بحث کردید.
ما اصلا یکی از بحثامون توی سیره مسئله سکوت و منابع بود که ما تو سکوت و منابع چه کار باید بکنیم. ما اصلا یکی از بحثایی که قبلن کردیم، حالا شاید در آینده هم راجع به قسمت‌هایی که بحث نشده بحث کنیم اینه. بنابراین مایوس نیست، فعلا باید تکیبونو با خود صورت مسئله روشن کنیم که ما دقیقا در سیره اگر بخوام به کارکرد اجتماعی توجه داشته باشیم چیا برامون مهمه. وقتی ثبت العرض ثم منگوش، وقتی که معلوم شد که الان مسئله ما چیه، اون موقع میریم جواب مثلا اون پیدا میکنه. من زیاد نگران اون قسمت مسئله نیستم، فعلا من نگران سوء تفاهم هایی هستم که اصلا باعث میشه ما مسئله درست نریم. حالا از رو دیگه خود بریم جلوتر. یک بخشی از اطلاعاتی که در متون سیره‌ای ما وجود دارن محنت ها و سختی هایی هستن که برای حسون گذشته. من اسمش میذارم ژانر مسائل، به انگلیسی پشن، مصیبت هایی که در واقع برای مسئولین اتفاق افتاده. حالا این مصیبت های جاهای مصیبت های خیلی تک گزارشی هستن، مثل مثلا اون یهودی که هر روز پیامبر داشت از کوچه رد میشد میآمد و از بام خانهش مثلا فرض کنید که خاکستر و زباله بر سر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میریخت. خب این یه جور تحمل سختی است. داستانی که ما در مورد رفتن پیامبر صلی الله علیه و آله به شهر طائف داریم و در واقع اون مواجهه بسیار خشن و غیر دوستانه که مردم طائف با پیامبر داشتن، و خدمتشون داستان اسمافلغار که قرآن در عبود سوال مشکلات که پیامبر در مهاجرت از مکه به مدینه داشتن، مشکلاتی که ائمه داشتن، خب پر دیگه در کتب سیره ما در این موارد بسیار بحث داریم. و جالبه که ژانر مسائل جز اون قسمت هایی هستن که ما توجه خیلی زیادی بهش میبینیم در کتب سیره. مهم هست، مهم از این نظر که خیلی مهمه انسان با مسائل چجوری برخورد کنه، با مشکلات چطور برخورد کنه، در مواجهه با مشکلات صبور باشه، در مواجهه با مشکلات خودشو نبازه، هدف اصلیشو بتونه دنبال کنه. من همه اینا رو قبول دارم، ولی ما تصورم بر این است غالبا که آدما مواجهه با لذت‌ها و مواجهه با خوشی‌ها رو بلدن، ما فقط باید بهشون مواجهه با سختی‌ها رو. یاد شبیه اون جمله دکتر شریعتی افتادم که تو به من چگونه مردن را بیاموز، من خود چگونه زیستن را خواهم آموخت. من میگم نخیر، هم به من چگونه مردن را یاد بده، هم چگونه زندگی کردن. ببینید این به نظر من اشتباه بزرگیه که ما فکر میکنیم مواجهه با خوشی و مواجهه با لذت که کاری نداره، هممون بلد، در حالی که دقیقاً این یکی از اون چیزایی که ما بلد نیستیم. خود قرآن کریم این موضوع رو برای ما میگه، فعمل انسان از آمبتلاه و ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمه، و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانه. اون آیه اول داره مراجعه به موردی صحبت میکنه که انسان در تنعم و در خوشی هست، آیه دوم داره مراجعه به موردی صحبت میکنه که انسان معیشتش تنگ شده و تحت فشار قرار گرفته. در هر دو مورد انسان در معرض ابتلاست، در هر دو مورد ممکنه دچار سوء تفاهم بشه. بنابراین اگر ما قرار سبک زندگی یاد بگیریم، اون رو هم باید یاد بگیریم. الان ما دچار مشکلاتی هستیم در فروش نفتمون، مشکلاتی هستیم در تحریم، مسائل مختلف، اینا داریم فکر میکنیم که خدای حالا با چه مدل های اقتصادی ما میتونیم بر این وضعیت غلبه بکنیم. اون موقعی که ما میتونستیم دلار و نفت رو به قیمت گران بفروشیم، اون موقعی که میتونستیم خیلی راحت نفت صادر بکنیم، اون موقع ما لذت بردن رو بلد بودیم؟ و مشکلاتی که الان داریم آیا یه قسمتش بر نمیگرده به این که ما اون موقع بلد نبودیم از اون خوشیمون چجوری باید استفاده کنیم؟ و اینکه خدمت شما عرض بکنم که اون شرایط گشادگی و اون شرایط در واقع رفاهی که وجود داشت، اون زمانی که در دوره قبل از انقلاب ایران با یک درآمد نفتی خیلی در واقع فوق‌العاده مواجه شده بود و خیلی‌ها در تحلیلاشون معتقدن که این اصلا جامعه رو به سمت بحران داشت می‌برد، آیا ما بلد بودیم چجوری از این درآمد کلان نفتی بتونیم استفاده بکنیم؟ این وقتی ما صحبت از سبک زندگی می‌کنیم، وقتی صحبت از الگو گرفتن از معصومین می‌کنیم، اتفاقا نصف قضیه همینه. معصومین چجوری خوشی می‌کرد؟ معصومین چجوری از زندگی لذت می‌برد؟ بلدیم ما؟ چند تا کتاب شما می‌شناسید در این مورد صحبت کرده؟ ما این رو به طبیعت انسان واگذاریم. ببخشید من یه زمانی مثال بدی رو میخوام بزنم که خودم در واقع شرمنده ام از این مثال، ولی خب مثال خیلی گویایی هست. محمد ابن فضل بلخی از عرفای بلخ بود در قرن سوم هجری. محمد ابن فضل بلخی میاد به بغداد، در بغداد ملاقات میکنه با جنید، با هم بحث میکنن، بحثای عرفانی میکنن. یکی از سوالات محمد ابن فضل از جنید میپرسه، میگه که شیوخ بغداد صبر را به چه گویند؟ شما وقتی میخواد صبر رو تعریف کنید به چی میگید صبر؟ گفت صبر این است که اگر نعمت به ما رسد شکر گویید و اگر نرسد جزع نکنید. محمد ابن فضل برمیگرده میگه در بغداد سگان نیز چنین کنند. اگر نعمت به آنان رسد شکر گویند و اگر نرسد جزع نکنند. خب این کار نکنه چی کار باید بکنه؟ کار دیگه از اصلش بر نمیاد. ما اگر یه به اصطلاح ببخشید خیلی عذر میخوام، یه حیوانی یه غذایی گیرش بیاد و شروع کنه با یه در واقع لذتی اون غذا رو بخوره و تموم بشه و اینها، به صرافت طبعش این کار انجام. من هم اگر یه انسان رو رها کنم بگم آقا موقعی که خوشی که برو خوشی مال خوده، ما چیزی یاد نداریم به شما یاد بدیم که موقعی که خوشی چیکار باید بکنید، اما هر وقت که ناراحت شدید احساسات به هم ریخت، هر وقتی که زندگی بهت فشار آورد، بیا ما یه سری نسخه داریم برات می‌نویسیم که در مواردی که زندگی بهت فشار آورده چیکار باید. ببینید دوستان عزیز، فرق ببینید این که شما بخواید برای یه نفر طبابت و دکتری بکنید با اینکه بخواید برای سبک زندگی تعریف کنید، همین نباید سب کنیم طرف مریض بشه بعد بیاد به ما مراجعه کنه و ما براش دارو بنویسیم. سبک زندگی جامعه تر از این حرف هاست. شما در سبک زندگی باید به طرف زندگی کردن رو یاد بدید و زندگی کردن خودش همه چی داره، هم خوشی کردن و هم تحمل کردن سختی ها. بنابراین اون چیزی که به عنوان ژانر مسائل در فضای سیرنویسی ما بسیار رشد کرده و اصلا در واقع سیره خانی تقریبا معادل شده با مصیبت خانی، در واقع این میتونه کاملا به عنوان یک آسیب شناسی شناخته بشه، به دلیل اینکه قادر نیست یک پکیج و یک بستر رو در اختیار ما قرار بده برای زندگی کردن. این فقط قادره در یک شرایط خاصی فعال بشه. درست موقعی که طرف مریض شد میخواد بره دکتر، اون موقعی میتونه در واقع مشکل اون رو حل کنه در بهترین حال. و در همین مسیر نهایتاً میخوام توجه دوستان رو به بخش دیگری از مطالب در کتب سیره جلب بکنم که تحت عنوان بحث شهادت مطرح است. مسئله شهادت در سیره انقدر حساس و جدی است، انقدر محوری است که حتی یک ثمره ایدئولوژیک را هم با خودش برده. ثمره ایدئولوژیکش اینه که ما منا الا مسموم او شهید، یعنی اصلا من در شرایطی قرار گرفتم نمیتونم باور کنم امامی یا پیامبری بدون شهادت از دنیا رفته باشه و عجل طبیعی از دنیا رفته باشه. بنابراین من چندین بار به من اعتراض شده، مثلا وقتی راجع به بعضی از ائمه صحبت میکنم، من میگم وفات امام جعفر صادق علیه السلام، بعد بعضی از دوستان میگن که شما چرا نمیگی شهادت امام جعفر صادق علیه السلام؟ خب شیخ مفید در کتاب تصحیح الاعتقاد وقتی به روایت ما منا الا قتیل او مسموم، وقتی به این روایت میرسه میگه که هیچ دلیل عقلی برای این مسئله وجود نداره و در برخی از موارد ما روایات مطمئنی هم نداریم برای اینکه بتونیم ثابت بکنیم حتما همه معصوم شهید شد. اما چرا اصلا ما چنین باوری در این شکل کردیم؟ یعنی چرا رفتیم به این مسیر؟ به نظر من برمیگرده به قوت بسیار زیاد ژان شهادت در فضای سیره نویسی ما. ژانر شهادت رو اگر بخوام در فضای ادبیات جهانی تعریف بکنیم، من میذارمش توی ژانر تراژدی. توجه میکنیم تراژدی یک ژانر بسیار قوی دوستان عزیز. خیلی از در واقع صاحب نظران از هم عصر ارسطو تا امروز معتقدن که قوی‌ترین ژانر ادبی تراژدی، یعنی تأثیر در واقع ادبیاتیش بر مخاطب بیشترین تأثیر در مقایسه با تمام ژانرهای دیگر ادبی که وجود دارد. اما چه نوع تأثیر؟ تأثیر اگر تو کارکردهای یاکوبسونی بخوایم دنبالش بگردیم، تأثیر عاطفی و تأثیر پویتیک، تأثیر شاعرانه، این دوتا تأثیر میتونه باشه. اما تأثیرهای دیگر رو شما از ژانر تراژدی خیلی نمیتونید انتظار. دقیقاً به خاطر اینکه ژانر تراژدی فرد رو به اوج میده، اوج هیجان میرسه. یعنی دیگه ما هیجانی بالاتر از اون نداریم. عملاً هم ما هممون توی مجالس روزه بودیم، هممون این فضا رو تجربه کردیم، هممون میبینیم داریم راجع به کدوم اوج صحبت. یعنی اون اوجی که دیگه عشق سرازیر میشه، قلبا داره از سینه در میاد بیرون، ژانر تراژدی قادره که همچین در واقع شرایطی رو به وجود بیاره. اما اگر بخوایم این جنس از اخبار رو، این ژانر رو بیاریم در حوزه سبک زندگی، اون موقع باید ببینیم که چی پیش خواهد. ببینید دوستان، اینجا عرایض من شاید یه کمی انتقادی بشه، از همه عذرخواهی میکنم، ولی یه خورده شاید این قسمتش جنبه انتقادیش خود طبیعی باشه. من معنای کلمه، حالا بعضی دوستان شاید به شوخی از من شنیده باشم، بعضی دانشجوان عزیز که با هم مدت‌های سفری کردیم، ولی تا حالا من جدی راجع به این قضیه حرف ندارم. من هیچ وقت در زندگی معنی کلمه شهید پرده رو نفهمیدم، هیچ وقت نفهمیدم. مشکل علمی دارم با این مثلا. خب دلیلش الان عرض میکنم خدمتتون چیه. این که ما بگیم ملت انسان پرور ایران و بگیم من آدمیه که اگر لازم باشه به راحتی از جانش میگذره، من کاملا میگم. ولی من نمیفهمم یه ملتی شهید بپرده، این معنایی نداره. یعنی شما نمیتونید یه عده آدم رو تربیت کنید که برن شهید شن. شهادت میتونه نقطه اوج انسانیت باشه، من کاملا قبول دارم. من نمیگم هیچ کس به اندازه من، ولی برای شهدا احترام بسیار زیادی قائلم. بسیاری از این شهدایی که اسمشون روی این خیابوناست، دوستای نزدیک من بودن و افرادی بودن که ما توی یه نیمکت میشستیم با هم یه درس می‌خوندیم. منظورم اصلا در واقع در مورد اصل ماجرا نیست، من در مورد نوع نگرش ما به ماجرا می‌خوام. به نظر ما باید بگیم ملت انسان پرور ایران، نه ملت شهید پرور ایران. انسان میپرورونه ما، ولی این انسان انقدر فضایل اخلاقی بالا داره، انقدر کمال طلبه، انقدر متدینه، انقدر حاضر در راه دین از خود گذشتگی داشته باشه که در صحرای کربلا خودش شهید میشه، خانوادش در معرض خطر قرار میگیره، طفل شیرخوار شهید میشه. این کاملا مفهومه و بسیار بسیار قابل ستایش، این اوج انسانیت. ولی اگر من بخوام در یه فرهنگی برم به سمت این که آدمایی رو بپرورونم که این آدما مناسبن برای شهید شدن، اون موقع من نمیفهمم که چی باید پرورش بدم. از اول چی باید به اینا یاد بدیم؟ باید یاد بدیم که چجوری زندگی بکنم و چه مسیری رو طی بکنم که نهایتاً به درجه رفیع شهادت نائل بشم. ببینید این یک لغلغه لسانه، این موضوع قابل فهمی نیست دوستان عزیز. و دقیقاً الان اگر اجازه بدید برگردم به بحث سیره خودمون، شهادت اوجه، واقعا نقطه اوجه. ما بالاتر از شهید نداریم. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. این که شکی داشت نیست. حالا وقتی ما داریم راجع به معصوم صحبت میکنیم، یه فردی در سطح حضرت ابوالعلی حسین علیه السلام، اصلا دیگه کائن و عرش خدا رو لرزه در بیاره. من تمام اینا رو بهش باور دارم. اما وقتی میخوایم ببینیم که چی شد که این اتفاق، امام حسین علیه السلام چون انسان بالایی بود و در بالاترین درجه انسانیت بود، این اتفاق بود. قدم اول اینه که آدم انسان بالایی بشه و برای اینکه این انسان بالایی بشه یک مسیری باید طی بشه. موقعی که ژانر ادبی ما متمرکز میشه بر اون لحظات آخر، ژانر ادبی ما در واقع تکیهش بر روی اون قسمتی از ماجرا و اتفاق هست که شور داره به حد اکثر خودش میرسه، توی مسیر کارکردهای ویژه‌ای قرار میگیره. اگر برگردم به بحثایی که ساعت گذشته داشتیم، این ژانر ادبی در کارکردهایی که بخواد تحریج احساسات بکنه و در کارکردهایی که بخواد حتی جنبه شاعرانه و پوئتیک پیدا بکنه، بسیار عالی جواب میده. من حتی توجه دوستان رو جلب میکنم به برخی از مدداهی ها و برخی از در واقع شعر هایی در قالب نوحه که به خصوص در این دو سه دهه اخیر سروده میشه، اصلا کلن رفته رو زیباییش نسید، اصلا یه جاهای رومانتیک میشه. یعنی طرف طوری راجع به چشمان حضرت عباس صحبت میکنه که اصلا شما یادتون میره صحنه کربلا، ترجمه میکنه، یعنی کاملا میره تو فضای پوئتیک و حتی از ژانر تراژدی فاصله میگیره. چی توی ژانر تراژدی درگیر ساختار رمانتیک میشه و شروع میکنه راجع به چشم و ابروی کسی صحبت کردن؟ اینا همون که من گفتم وجود نداره، اگرم وجود داره باید با دید آسیب شناسی اشتباه کرد. دقیقا منظورم همینه، من به اینا با دید آسیب شناسی نگاه میکنم، چون این چشمان شهلای حضرت عباس نه از توش سبک زندگی در میاد بیرون و نه حتی از توش تراژدی در میاد بیرون. حتی کارکرد تراژدی هم بهش صدمه میزنه و دیگه نمیتونه اون کارکرد تراژدی خودش رو داشته باشه. خب ببینید، بنابراین بنده باز هم بدون اینکه ارزش تراژدی رو انکار کنم، هم 100% قبول دارم که تراژدی یا توی ژانر خاص ما شهادت نامه ها در یک اوجی قرار دارن، ولی روی این نکته میخوام توجه دوستان رو جلب کنم. از نظر کارکرد اجتماعی تراژدی و شهادت نامه ها میتونن در مسیر کارکرد عاطفی و انگیزشی قرار بگیرن، در کارکرد عاطفی ترغیبی میتونن کارکرد مثبت داشته باشن و البته میتونن داشته باشن، یعنی این کارکردشون بسیار قوی است. ولی وقتی که بخوایم بریم به سمت کارکرد آدابی، اینا کارکرد آدابی نمیتونن داشته باشن. یعنی من نمیتونم بر اساس این یک فرزند رو از کودکی تربیت کنم یک انسان عالی و متعالی تبدیل بشه. و این موضوعی که ظاهراً ساده به نظر میرسه رو اگر ما درست متوجه نشیم میشه شهید پرور. چون در شهید پرور مفهوم پرورش دادن مطرح است، مسئله تربیت مطرحه. یعنی ما داریم یک فردی رو از کودکی تربیت میکنیم تا به درجه متعالی برسه، ولی ما اون فرد رو نباید تربیت کنیم تا کشته بشه. ما اون فرد رو باید تربیت کنیم تا یک انسان متعالی بشه. اون انسان متعالی اونجایی که تشخیص میده باید کشته بشه، کشته بشه. اونجایی که تشخیص میده نباید کشته بشه، میشه امام حسن مجتبی علیه السلام، میشه حضرت امام جعفر صادق علیه السلام. علت این که ما سختمونه اون حدیث که معلوم نیست کیه، ما من نائل لا قتیل او مسموم، اون حدیثی که اصلا وضعیت سندی شناخته شده این نداره، موقعی که سختمونه اون عبارت رو بذاریم کنار و مثل شیخ مفید بگیم دلیلی وجود نداره که همه ائمه به شهادت رسیده باشن، علتش اینه که ما ژانر شهادت و ژانر تراژدی رو تبدیل کردیم به هسته مرکزی سیره. یعنی احساس میکنیم که سیره بدون این نمیتونه وجود داشته باشه، در حالی که این یک انحراف جدی است. سیره قسمتیش برای اینه که به ما یاد بده چجوری باید در راه خدا کشته شد. قسمت مهمی از سیره وجود داره که به ما یاد میده چجوری باید در راه خدا کار کرد، چجوری باید در راه خدا زندگی کرد، چجوری باید در راه خدا یک امت بود، چجوری باید در راه خدا یک تمدن به وجود آورد. و خیلی از مسائل دیگه‌ای که پیامبر و ائمه اینا رو به ما یاد دادن. ولی وقتی ما هسته رو تبدیل می‌کنیم به مسئله شهادت، این تلقی برای ما به وجود میاد که همه چیز به هم خورد، ما قادر نیستیم به درک اون. بنابراین تمام این نگاه انتقادی بنده متوجه تبدیل شهادت به مرکز سیره شیعه است. من انتقادم به اینه که شهادت را مساوی با کل سیره بگیریم، و این که شهادت بخش مهمی از سیره است، این که شهادت اوج سیره است، به هیچ وجه جای خدشه از نظر بنده نداره. ولی ما باید به صورت مجموعی مورد مطالعه قرار بدیم، و دقیقاً اونجایی که ما به دنبال کار کرده آدابی هستیم، یعنی میخوایم سبک زندگی در بیاریم از توی سیره ها، قسمت‌هایی که قسمت‌های دیگرش سیره هستن، ژانرهای دیگر سیره، مثل اونجایی که در مورد مجالست‌ها و معاشرت‌ها، رفتار اجتماعی ائمه اینها صحبت می‌کنن، اونا هستن که میتونن به شدت برای ما کمک رسان باشن. حالا واقعاً من عرض می‌کنم خدمت دوستان، اگر ما یه مطالعه خوبی داشته باشیم در مورد این که وقتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله آمدن به مدینه، چطوری مدینه رو ساختن، مسجد مدینه رو چطوری ساختن، چرا ساختن، مسجد ضرار چرا تخریب شد، واقعا مشکل مسجد ضرار چی بود. خدمت شما عرض کنم که تبدیل یثرب از یک مرکزی که چند تکه‌ای بود، تحقیقاتی که آقای دکتر اسماعیلی دوست عزیزمون انجام دادن در رساله دکتریشون، به یک مجموعه پیوسته تبدیل شدنش به یک شهر منسجم، مدینه ای که قبیله قبیله بود تبدیل شدنش به یک در واقع هسته برای امت، اتفاقهایی مثل مؤاخات که تونست یک رابطه بسیار جدی بین مهاجرین و انصار به وجود بیاره در اون جامعه که به هر حال ساختارش قبیله‌ای بود، رفتارهای بسیار هوشمندانه مثل صلح حدیبیه، رفتار بسیار هوشمندانه مثل دستور پیامبر هنگام فتح مکه، زمانی که ملت گفتن الیوم یوم الملحمه، ایشون فرمودن که الیوم یوم المرحمه. هیچ کس انتظار چنین رفتاری رو از پیامبر نداشت. و خیلی از اتفاقات دیگه، رفتارهای جامعه ساز، رفتارهای امت ساز، رفتارهای تمدن ساز، اینا دقیقاً قسمت‌هایی از سیره هستن که بسیار بسیار پر اهمیتن. عرض کردم اون 20 سال زندگی امیرالمومنین علیه السلام در دوره خلافت سه خلیفه‌ای که قبل از ایشون خلافت کردن بسیار درس‌آموزه. چطور ممکنه ما این دوره رو مرتبط رو قرار ندیم؟ چجوری میشه با کسایی کار کرد که ممکنه ما خیلی هم قبولشون نداشته باشیم یا اصلا قبولشون نداشته؟ چه درسی از این بابا؟ اینا دقیقا اون قسمت هایی هستن که برای ما اهمیت بسیار زیادی دارن و به نظر میسه که حتما باید دستیر متوجه قرار بگیرن. در آخرین دقایق باقی مانده از وقت من میخوام باز توجه دوستان رو جلب بکنم به این که در سیره، چون من تو اسلاید قبلی داشتم بررسی میکردم که تو سیره ما چجور داده هایی داریم، الان اینجا توی این اسلاید میخوام عرض بکنم که در سیره ما یک سری داده های معین و یک سری داده های نامعین داریم. یعنی یک جاهای اطلاعات خیلی واضح هم و یک جاهای اطلاعات بنزی کافی واضح نیستن. من میدونم اینو به هر کس بگیم میگه خب های مورخین میدونستن، یه جاهای مورخین نمیدونستن. الان مثلا بنده میگم که آقا شهادت امیرالمومنین علیه السلام این که با رنگ قرمز نوشته شده در کتب سیره مشخص، ایشون در 19 رمضان ضربت خوردن، در 21 رمضان به شهادت رسید. نه اقوالی در این مورد هست، نه دعوای بین شیعه و سنی در این مورد هست، نه ما تردیدی داریم اتفاق چه روزی افتاده، کی افتاده. یه مراسمی هم داریم سالیانه برگزار میشه به مناسبت در واقع شهادت حضرت و یک در واقع مراسم مقدماتی هم از 19 هم شروع میشه. یه وقت هست که ما در مورد وفات حضرت زهرا سلام الله علیها داریم صحبت روزی مشخص نیست، اختلاف نظری هست بین چندین روز و بعد عملا منجر میشه به دهه های فاطمه و ایام فاطمه. چرا چنین شد؟ یعنی حضرت زهرا سلام الله علیه به عنوان دختر عزیز و در واقع من نمیگم یگانه ولی حداقل مهمترین دختر رسول اکرم صلی الله علیه، کسی حواسش نبود ایشون چه روزی از دنیا رفته. حالا محل دفن ایشون چون شبانه بوده در جریان قرار نگرفته، ولی کسی هم حواسش نبوده که ایشون کی از دنیا رفته. ببینید بله ممکنه در یه نگاه خیلی ساده ای ما خیلی راحت به عنوان یه مورخ شناهون رو بنزیم بالا بگیم خب ثبت نشده، در اون مورد ثبت شده، در این مورد ثبت نشده. ولی من چون تو سلسله مباحث مبانی سیره پژوهی همیشه سعی کردم یه نگاه مبنایی به قضیه داشته باشیم، نمیخواستم یک نگاه غیر مسئولانه داشته باشیم بگیم خب این ثبت شده اون ثبت نشده. به خودم اجازه میدم بپرسم که چرا ثبت شده و چرا ثبت نشده. همطور که ما تو مناسبت‌های دیگرمون هم با این پدیده مواجه هستیم که جنبه سیره‌ای ندارم، مثلا فرض کنید من مقایسه کردم، شما عید اضحا میدونید آقا دهم ذی‌الحجه عید اضحاست، کسی دچار حیرت و سرگردانی نیست که در طول 350 روز سال قمری کدوم روز بوده روز عید قربان یا عید اضحا؟ معلومه. ولی وقتی راجع به شب قدر صحبت میکنیم دوستان میدونن معرکه آراف، تازه مشهوراش که ما شیعیان در واقع اونا رو انتخاب میکنیم 19 هم و 21 23 هم ماه مبارک رمضانه، قول به 17 هم داریم، قول به 25 هم داریم، قول به 15 هم رمضان هم داریم، قول به 15 هم شعبان هم داریم. خدمت شما رو بکنم که بله از نگفتم 25 هم 27 هم اینا، یعنی یه مجموعه. حالا این وسط بعضی توی روایت اهل سنت شب عید فطر هم به عنوان در واقع شب لیلت القدر معرفی شده. چرا؟ چرا در مورد روز عید قربان ما فقط یک قول داریم ولی در مورد مثلا لیلت القدر قولهای متعدده؟ و عملا هم در شیعه هم در اهل سنت با اینکه قرآن کریم می‌فرماید که لیلت القدر خیر من الف شهر، هم در شیعه هم در اهل سنت ما لیالی قدر داریم. یعنی چی لیالی قدر؟ قرآن راجب لیلت القدر صحبت میکنه نه راجب لیالی قدر. اون چیزی که باعث شده مفهومی به عنوان لیالی قدر شکل بگیره نامعین بودن داده است. خب من دارم اینو مقایسه میکنم با سیره، میخوام بگم که موضوع مثلا به سیره مربوط نمیشه، موضوع به نوع مناسک مربوط. یعنی ما مناسکی داریم که حالا این تو مطالعات ادیان ما این تقسیم بندی رو داریم در بحث رازگرایی و رازدایی، ما کلاس هم گاهی در این مورد صحبت کردیم. ما مناسکی داریم که بیشتر رازگرا هستند و مناسکی داریم که خیلی واضح و بدور از راز هستند. دقیقا منسک ایدالاضحی اصلا قرار نیست رازی که وجود داشته باشه. دقیقا قراره که یک میثاق جنبی باشه، مسلمین در یک ایدی دور هم دیگه جمع بشن، بنابراین موضوعیت داره که روزش معلوم باشه. اگر ایدالاضحی هم قرار نیست شب قدر یک روز شناور باشه، خب میتونست خیلی این کارکردش رو از دست بده. برعکس شب قدر چه شبیه؟ شب قدر شبیه که آدم نگرانه این شب قراره تمام مقدرات یک سال آینده من به اصطلاح حواله بشه به زمین. خلاصه شب هر چی بلدم در واقع هر چی در توانم هست بذارم برای این که یه جوری خلاصه خدا رو متقاعد کنم که برنامه بهتری برای سال آینده من داشته باشه. خب من طنز نمیگم، خود من هم این کارا رو انجام میدم. کاملا داریم راجع به یه موضوع جدی صحبت میکنم.
خاطرت دارم.
بله. خدمت شما عرض کنم که خب حالا بریم توی این موقعیت. این کار تکرار بشه که بهتره. نه اینکه من فکر کنم یه شب خدایا خب من اومدم برنامه شب قدرم اجرا کردم چی میگه من همون کاری که باید انجام میدم انجام دادم، شما متقابلا خب کاری که باید انجام میدی انجام بدید. ببینید این از این جنس نیست. جنسش لیلة القدر اون ابهام، اون عدم وضوع، این که به هر حال من یه وضعیت خوف و رجا دارم، نمیدونم اصلا واقعا چه اتفاقی قراره برام بیفته. تکرارشو من قلبا ترجیح میدم. من انسان دارم میگم، من انسان ترجیح میدم این فرصت دوباره و سه‌باره من داده بشه. توجه میکنید این یه خواسته قلبیه که من ترجیح میدم این فرصت دوباره و سه‌باره به من داده بشه. و دقیقا به همین دلیل هم در شیعه هم در اهل سنت ما با این پدیده مواجه هستیم. این ویژگی رازگرایی است که در پدیده شب قدر وجود داره و دقیقا برمیگرده به تفاوت کارکرد شب قدر با عید قربان. برای که شب قدر اصلا نقش یک میثاق اجتماعی بین مسلمین نداره. خیلی از علمای ما از قدیم هم و همین امروز هم اصلا با مراسم جمعی شب قدر مخالف هم. من عالمان متعدد رو میشناسم که یعنی چی دور هم جمع میشه؟ برو با خدای خودت خلوت کن. و من خیلی از مؤمنین بسیار در واقع قوی در ایمان رو میشناسم که مراسم شب قدر رو تنهایی اجرا کنن. که این موضوع اصلا از جنس میثاق‌های اجتماعی نیست. ما میثاق‌های اجتماعی بنزه کافی داریم در دینمون. این موضوع رابطه بین خدا و انسان از جنس مناجاته، اصلا از یه جنس دیگری است. اینجا رازگرایی میتونه کاملا در واقع کارکرد رو داشته باشه. ولی خب عملا حالا این موضوع اگه بیاییم توضیح سیره، من میخوام بگم این مسئله که در یه مواردی مثل روز عاشورا، مثل شهادت امیرالمومنین علیه السلام، موضوع به نظر خیلی واضحه، خیلی عینیه، خیلی قطعیه، و در یه موردی که موضوع شناور سیاله، ما نمیدونیم چه این اتفاق افتاده، میتونه کارکردهای اجتماعی متفاوتی داشته باشه. بنابراین چه این موضوع یک کم توجهی از جانب صحابه عظام باشه که به دقت روز وفات حضرت رو برای ما ثبت نکردن، و چه موضوع برگرده به این که این یک در واقع ابهام عمدیست در این مسئله. ابهام عمدیه به معنی مثبت منظورم، نه به معنی منفیش. در هر دو حالت فرقی نمی کنه، کارکرد اجتماعیش یک کارکرد اجتماعی سیال میشه و دیگه اون موقعیتش به عنوان میثاق اجتماعی از دست میده. باز اینجا ما با یه مشکلی مواجه هستیم. موقعی که مناسبتی رو که از جنس میثاق نیست و ازش میخواییم کارکرد میثاقی بگیریم، یک دفعه یک پدیده عجیب و غریبی شکل میگیره. شما وقتی که پدیده لیلة القدر رو تبدیل میکنید به کارکرد میثاقی و میخواید جمعهای بزرگ تشکیل بدید و مردم رو بکشونید به مراسم، در مناسک جمعی شرکت کنند، یه دفعه میبینید که تقریبا یه هفته شهر و زندگی از حالت عادی خودش خارج. یه هفته رو فرقلم ساعت 3 نصف شب 4 نصف شب خانم‌ها توی خیابون به طور عادی مقبلین چنین چیزی رو تحمل نمی‌کنن، ولی توی این موقعیت خاص تحمل می‌کنن. در واقع ما یه چیزی رو از کارکرد اصلی خودش خارج کردیم. الان مثلا فرض کنید یکی از مواردی که توجه خیلی‌ها رو جلب کرده همین مسئله طولانی بودن به اصطلاح ایام فاطمیه است. خب در حالی که در واقع کارکرد اصلی این نبوده، در به اصطلاح تا همین اواخر هم که شیعیان 1400 سال داشتن زندگی میکردن چنین کارکردی رو نمیگرفتن درست. در واقع مسئله وفات حضرت زهرا و این اخیرانی که ما داریم این کار کرده جدید رو ازش میگیریم، یعنی داریم به عنوان یه میثاق اجتماعی از این موضوع استفاده میکنیم، داریم مناسک ایجاد میکنیم، در واقع داریم ازش کارکرد مناسکی میگیریم و این هست که ممکنه بتونه از منظر کارکرد اجتماعی سیره مورد بازنگری قرار بگیره. یک بار دیگه ما به این موضوع نگاه بکنیم، ببینیم که چقدر داریم در مسیر حرکت میکنیم و چقدر ممکنه این مسیر احتیاج به اصلاح داشته باشه. خب من بحثی که برای امروز آماده کرده بودم به انتها رسیده، خوشبختانه با زمان هم پیش رفتیم. اون 20 دقیقه‌ای که عرض کرده بودم در خدمت دوستان هستیم. برای
متشکرم، ممنون. در خدمت دوستان هستیم. ما با بعضی از همین راستایی که شما فهمید واجد هستیم، غیر از که مثلا در فرض از صدیق فهم بودید ممکنه تعمد مثبت وجود داشته باشه، ولی در چیزی مثل مثلا وفات حضرت صادق علیه السلام تو زمانش این چیز وجود داره. خود زمان من یادم میاد شما فهم بودید که این زمان
داشت میگفتیم سمتی مناسک.
بله
بله. تو
این قضیه چه توجیه میشه
در مورد از صادق؟
بله، در حالی که ما میبینیم همین برنامه خودش نوعی هویت سازی میشه، میثاق سازی میشه برای شیعه که مثلا برای امام صادق علیه السلام یه زمانی مثل 25 شوال مثلا برنامه میشه خودش هویت کارکرد هویتی پیدا میکنه.
ولی در قرون متقدم فقط ماه معلوم بوده، روز معلوم نبوده. یعنی مثلا شیخ کلینی و اینا که در مورد صحبت میکنن فقط ماه معلوم. من در مورد خاص حضرت صادق سلام الله علیه واقعا الان مطلب دست به نقدی ندارم که بخوام عرض بکنم خدمتتون. اجازه میخوام که در مورد خاص اظهار نظر نکنم، ولی به نظرم همچنان باید با همین قواعد کلی که راجعش صحبت کردیم با این موضوع مواجه بشیم. یعنی به نظر من این کارکرد تغییر کرده، در قرون متقدم دیگری بوده، در قرون متأخر کارکرد جدیدی جای کارکرد قبلی رو گرفته. تلقین اینه، یعنی باور که ما باید در واقع یک مناسکی در روز شهادت یک امام برگزار بکنیم، به نظر نمیرسیم در قرون متقدم در بین شیعیان رواج باشه. برای همینه که شیعیان قرنهای متقدم خیلی روی این موضوع در واقع حساسیتی نداشتن. ما کتابهایی هم که مثل مصاحف شیعه شیخ مفید و آثار دیگری که داریم مثل تاج الموالید شیخ تبریزی و منابع دیگه که تا قرن ششم در اختیار داریم، اینها چنین اصراری ندارن. القاب الرسول و اطرفه، تاریخ الائمه، ابن ابی سعد، تاریخ الائمه، ابن خشاب، ما متون زیاد داریم. در هیچ کدوم از اینها ما این اصرار رو مشاهده نمی‌کنیم. یعنی شیعیان خیلی راحت با این موضوع کنار میان که ما روز وفات بعضی از ائمه رو می‌دونیم، ولی از در واقع قرن هفت بعد به نظر میسه که یه تحول مهمی در فرهنگ شیعه به وجود آمده. شیعیان اصرار دارن که روز وفات همه ائمه مشخص باشه و بنده هم در مقاله حضرت صادق سلام الله علیه در دادمار نوشتم که معین کردن یک روز معین برای وفات امام جعفر صادق علیه السلام مربوط به منابع قرن‌های میانه به بعد. ما در هیچ کدوم از منابع قرون متقدم تا قرن 6 روز وفاتی برای حضرت نداریم. یعنی به نظر من کارکردها عوض شده، اما اینکه چرا متقدمین روز رو ثبت نکردن،
یعنی از یه دوری که مثلا حکومت‌های شیعی مثلا روش کرده یا مثلا خواسته چیز کنه، این حدیت ها این کارکرد ها بگه شده
باید. یعنی مشخصاً از دوره به صلاح استقرار این خانان در ایران، دوره‌ای که شخصیت مثل خواجه نصیرالدین طوسی در واقع تحولات فرهنگی رو در ایران رقم زد، من نمی‌خوام این موضوع رو به خواجه نصیر برگردونم، می‌خوام بگم که بعد از اون تحولات فرهنگی در ایران که عملاً یک شروعی برای جدی شدن گسترش تشیع در ایران هم هست، ما با این پدیده مواجه هستیم. برخلاف تصور برخی از عزیزان، گسترش تشیع در ایران مربوط به دوره شاه اسماعیل صفوی نیست، این گسترش مربوط به دوره ایلخانان
خیلی قبل.
بله.
این حدیث و کلن، یعنی شما نمیپذیرید که
مومن نا
چون شیخ صدوق توی قیون دارد امام رضا علیه السلام به نحوه امام مشتبه هستن، یعنی تو مصادر روایی قدیم ما هست، اگرچه مثلا مجلسی تو بهارم داره که والله ما منا الا مقتولون شهیدون، یا مثلا به عبارت دیگری مسمومون شهیدون مقتولون، اینطوری دارد. این که تو تصویر اعتقاد شیخ مفید نمیپذیره، روایت رو اصلا خدشه بهش وارد میکنه یا دلیل دیگر چیه؟
شما که فکر کنم همه رو الان وجود دارید، شیخ مفید و شیخ صدوق توی اعتقاداتش بر اساس همون روایت که خودش به اون نام کرده، میگه اعتقاد اونا یکی از اعتقادات مشیعه این هست که معصومین همه به شهادت رسن. شیخ مفید در تسهیل اعتقادش که داره نقد میکنه دیدگاه شیخ صدوق رو، ایشون حرفش اینه، میگه عقلن دلیلی برای این مطلب وجود نداره، نقلن روایاتی هست که ما نمیتونیم اون روایات رو کاملا برشون اعتماد
کنیم. اینجا جای عقل هستش که بخواد قضاوت بکنیم؟ بحث نقلی داریم اینجا.
میدونم، ولی شیخ مفید یه متکلمه دیگه، به عنوان یک متکلم یه دلیل عقلی برای این مسئله وجود نداره.
کلامی تصور اگر داشته باشه ممکنه غیر از اون روایت دلایل دیگه یادم بده پیدا کنه.
غیر از اون روایت دلایل دیگری برای
شهادت عین،
یعنی دارید الان پیش بینی میکنید
که میشه از این مهم که فقط میشه بگفت که تکیه به روایت نیست، اگر روایت رو رد کردیم میتونیم دلایل دیگه نگاه کلامی داشته باشیم برای شهادت هم.
چون توی تفسیر عیاشی
یه لحظه فقط اینو بتونیم ترس کنم، ببینید شیخ مفید توی تفسیر اعتقاد نگاهش کلامیه، لذا ایشون نه فقط در این مورد، در خیلی از مواردی
فهوان نبی و خیلی چیزایی
که اصولا مواجهش دینه، هر موضوعی که باش برخورد میکنه اولین سوالش اینه که آیا ما دلیل کلامی برای دلیل عقلی برای این داریم یا نه، بعد میرسه راه دلیل.
خب مثلا تو بیعت شیخ مفید بیعت امیرالمومنین با حضرت با خلفا رو خلیفه اول رو رد میکنه دیگه، درسته؟ بله. فقط هم نگاه کلامی بیاره، اصلا نگاه تاریخی نمیاره،
درست؟
خب این پس نشون میده که
اصلا دو دیدگاه
داره،
شیخ
مفید
به یه منظر نگاه میکنه، شیخ صدوق چون حدیث را
بالا. الان گیر ما کجاست؟
نه اینجا
شیخ کلام از
زید اخری متعاقد انقلاب جمل و اخبار بکن، زید همین آیه هم تو عیاشی هم تو برهان که این روایت رو نقل میکنن، یعنی روایت رو داریم، اگر اینکه همین روایتی که ما من نارندار
من که انکار نکردم، خود شیخ صدوق هم نقل میکنه، در یک دو منبع دیگه هم اومده، من نگفتم روایت رو نداریم، عرض کردم روایت اگر بخوایم در واقع از بریم که در واقع بحثای تخصصی نقل حدیث، روایت خبر واحده، ما بر اساس خبر واحد یک اصل اعتقادی رو نمیتونیم برم. دقیقا موضوع شیخ مفید رو من تایید میکنم، شیخ مفید هم نگاهش همینه، در حوزه فقه ما مجازیم به خبر واحد عمل بکنیم، ما توی حوزه عقاید نمیتونیم به خبر واحد عمل بکنیم. من نمیتونم بگم عقیده من به عنوان یک مسلمان و به عنوان یک شیعه این مستندم خبر واحد باشه، اما بنده هم مثل شیخ مفید میگم که ما دلیلی بر ردش هم عقلن و نقلن نداریم، اما اون چیزی که ما عملا در سیره معصومین میبینیم اینه که در برخی زندگی برخی از معصومین شما ملاحظه میکنید پروسه شهادت خیلی معلوم نیست، یعنی در واقع بگم اصلا معلوم نیست. به همین دلیل مثلا فخرالدین تورینی در کتاب جامع المقال خودش یه جدولی داره که این جدول چاپ هم شده. تو این جدول لیست تمام 14 معصوم میاره و یکی از ستون جدول، ستونهای جدول قاتل. خب قاتل همه باید قاتل داشته باشن. وقتی به امیرالمومنین میرسه، میرسه میگه عبدالرحمن بن منجم. به حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام میرسه میگه مثلا شمبر بن زلجوشم. ولی خب به بعضی ها میرسه مثلا برسه کی؟ مثلا امام سجاد علیه السلام کی کشته؟ مثلا هشام. نوشته هشام، هشام بن عبدالملک. هشام بن عبدالملک که خلیفه بوده. هشام بن عبدالملک از دمشق بنا شد و اومد مدینه با شمشیر امام سجاد کشته برگشته رفته به شام. شما میگید نه دستورش صادر کرده. دستورش صادر کرده فرایند قبل چی بوده؟ کجا؟ در چه ماجرایی؟ کی؟ چجوری این شهادت انجام شده؟ ما نمیدونیم. پس چرا اینو میگیم؟ چون یه اصلی داریم تحت عنوان ما من لا قتیل او قصد. منظور شیخ مفید اینه، میخواد بگه در برخی از موارد اصلا ثابت نشده، معلوم نیست که این اتفاق چون افتاده. حالا شما ممکن بگید عقلا ممکن است شهادتی اتفاق افتاده باشد ولی مورخین برای ما گزارش نکرده باشد. بله از نظر فلسفی چه احتمالی وجود داره، ولی ما الان داریم از منظر تاریخ و سیله به قضیه نگاه میکنیم. بنده میتونم یه ادعای جدی وسط مطرح کنم، اونی که اگر چون قرار بود ما از شهادت امام حسین علیه السلام درس بگیریم، شهادت امام حسین علیه السلام قاب شده، تابلو شده، دقیقاً همه ما همه چیز رو در موردش می‌دونیم. اگر قرار بود ما از شهادت امام صادق علیه السلام درس بگیریم، اون هم باید تابلو میشه. دست کم اون مقداری که به سیره مربوط میشه نشون میده که اگر شهادت هم درباره امام صادق علیه السلام اتفاق افتاده باشه، اون شهادت چیز قابل عرضه‌ای برای ما اگر از نظر روایی و داستانی داشت باید عرضه میشود. چرا عرضه نشود؟ این همه عاشقان سینه‌چاک اهل بیت هیچ کدوم هیچ چیز ثبت نکردن داریم. چرا باید این اتفاق افتاده باشه؟ بنابراین اگر به این سراغ استدلال‌های فلسفی مشکل ما حل نمیشه. من از منظر سیره دارم به قضیه نگاه میکنم و بحث من کارکرد اجتماعی سیره است. من میگم اگر قابل شهادت امام صادق علیه السلام کار کرده اجتماعی داشته باشه باید روایت میشد این داستان شهادت، ولی اتفاق نیفتاد.
یعنی حتما باید هر سیره کار کرده اجتماعی داشته باشه.
سوالتون رو متوجه نمیشه.
ممکنه کار کرده اجتماعی نداشته باشه
و چه کار کرده داشته باشه؟ یعنی ببینید ائمه اومدن به ما درس زندگی بدن دیگه. من اینطوری فهمیدم و اگه اشتباه فهمیدم دوستان فهم من اشتباه تصحیح کنن. من تصورم اینه که ائمه ائمه تو خدا هستن، آمدن ما رو هدایت بکنن، راه هدایت رو ما نشون بدن و راه درست زندگی رو ما نشون بدن. بنابراین من فکر میکنم باید کارکرد اجتماعی داشته باشه. بله ممکنه که گفتگوی خصوصی امام صادق علیه السلام با همسرشون که کارکرد اجتماعی نداره خودشون بوده باشه و تنها شنوندش هم خداوند باری تعالی باشه. ولی از اول این ساعت من عرض کردم خدمت من در مورد زندگی معصومین به ما قوه صحبت نمی کنم. من دارم در مورد زندگی معصومین معتی شده صحبت، یعنی اون چیزی که به سیره تبدیل شده در اختیار ماست و برای ما قابل مطالعه است. اون اگر کارکرد اجتماعی نداشته باشه من نمیدونم دیگه چه کار کرده دیگه خواهد باشه. بفرمایید.
استاد ببخشید این مطلبی مطرح میشه راجع به سیره سیاسی و سیره حقوقی که من مثلا دفتره امامعالی توی مثلا تشکیلات حقوقی که داشتن جور مسئله. بعد اینا مبانی جدایی دارن که تو همین بحثای ما جا میگیرن. بعد اگه تو بحثای ما جا میگیرن کدوم این کار کرده که ما داریم کجا هستش؟
ببینید اون بحثی که امروز اینجا بنده مطرح کردم تحت عنوان کارکرد اجتماعی، هدفم یه نگاه کلی بود که میتونه تمام ابعاد یک جامعه رو در بر بگیره. حالا اگه یک جامعه شناس بپرسید بخواد در مورد نهادهای مختلف یک جامعه صحبت بکنه، نهاد سیاست، نهاد اقتصاد، نهاد آموزش و خیلی نهادهای دیگه در یک جامعه میتونن وجود داشته باشن. بنابراین به نوعی هدف بنده این که یه پوششی بدن به این مباحث. پس اگر ما در مورد سیره سیاسی یا سیره اقتصادی یا تربیتی ائمه صحبت بکنیم، به نظر من زیر چتر بحث امروز قرار میگیره، اما خوب یه خود ریستر میشه، یه خود اختصاصی تر میشه.
حالا
اینا
پرداخته شده مثلا
در
مباحث
شما؟ ببینید
توی همین مدل بحث شما توی این
در حوزه سیره خیلی کار شده، خودتون میدونید، خدمت شما عرض بکنم که با سلیقه‌های مختلف هم کار شده، کار حوزوی داریم، کار دانشگاهی داریم، مستشرقین کار کردن، مسلمان‌ها کار کردن، خیلی کار شده. این خانم آرزینا لالانی مثلا یه جلد کتاب در مورد سیره امام باقر علیه السلام داره، با اینکه ایشون اصلا مسلمان هم نیست. خب خیلی کار شده در مورد معصومین و در مورد ائمه، اما این ما در واقع یک به نظر من مشکل جدی که داریم اینه که کار تئوریک نکرد، یعنی غالبا مستقیم به این کار می‌پردازیم. اون شوخی که به عنوان یک جوک ما میشنویم برای پیش میخندیم که میگن بنده خدایی رفت و تعلیم چرخ‌بازی و همه موقعی که میخواستن آزمایش کنن همه بعیدن نپرید، به یک کسی آمد به شما کشوری هستید نمیدونم رستم، نمیدونم رستم دستان، یا شما و ترس، شما با این همه سواله و اینا شما میترسید اینکه بپرید؟ میگه خب حالا که اینطور شد، چترشو باز میکنه، قرص میکنه داخل هواپیما، چون متقاعد شده بودید ببینه چتر میکنه. وقتی شما اینقدر انرژی بدید به طرف ببینید، حالا این ما به عنوان یه شوخی بهش میخندیم، البته من خیلی سانسور شده براتون تعریف کردم و خندش در به یک چهارم کاهش بده. اگه این درست تعریف کشه خب بهتر از این، ولی منظورم این که ما یه وقتی مثلا فکر میکنیم که سیره فقط برای مراسم سالیانه و برای عشق گرفتن و اینها، بعد یه دفعه به این نتیجه میرسیم که بیاییم اصلی سیره سبک زندگی در بیاریم، بیاییم اصلی سیره سیاست در بیاریم، اصلی سیره تربیت در بیاریم. خب ولی میگیم خب حالا که ما متقاعد شدیم که از سیره میشه اینا رو در آورد، چترمون هم میدازیم تو هواپیما میریم هر چه بادا با. این یه به هر حال یه راههایی رو باید رفت، یعنی یه سری مسائل نظری رو ما باید اینجا طرح کنیم، باید یه سری موانی رو مورد بررسی قرار بدیم. هم بس حوزه فقهش، شما بالاخره یه اصول فقهی دارید، تا موقعی که طرف اصول فقه نداشته باشه دنبال فقه نمیره، که وقتی میری تو کلام و این حرفا یه منطقی قلبش میخونید که بعد برید استدلال کلامی بکنید. یه نفر که منطق نخونده استدلال هم بکنه استدلالش معیوبه. کسی که اصول فقه نخونده چطور میتونه اجتهاد بکنه به یک نظر فقهی استدلال؟ چرا ما وقتی به بحث سیره پژوهی اینا که میرسه فکر میکنیم که بدون هیچ مقدماتی و بدون اینکه ما هیچ کاوشی در موانع کرده باشیم میتونیم مستقیما بریم و یه جلد کتاب در بیاریم بیرون بگیم آقا این سیاست هم میره، این تربیت امام جعفر صادق علیه السلام؟ به نظرم ما تو این زمینه به شدت کم کاری کردیم و باید جبران کنیم.
این جلسه ادامهش داره مثلا مسئله
ما بس که امروز مطرح کردیم شد 19 جلسه.
انشاءالله
امیدواریم انشاءالله بازم
جلسه بعدیمون طبق پیشبینی قبلی که داشتیم میشه دوم بهمن ماه، دوشنبه اول هر ماه که موضوعش هم انشاءالله مشخص شده، ولی باز بحث
میشه. من یه اصخایی از همین دوستان بکنم و اونی که در خدمت شما هستیم و اینه که ببینید بحثای مبنایی گاهی مدار چالشی هم هست، یه جاهایی آدم رو قلقلک هم میدن، یه جاهایی ممکنه یه کمی آدم رو آزارم بدن، ولی تا بحثای مبنای صورت نگیره ما توی مسیر به نظر من کار خیلی زیاد نمیتونیم. در خدمت دوست هست. عرض
کنم که
شما
در مورد این کارکردهای چیشانه صحبت کردیم، کارکرد ارجایی و حالا من مشخصا در مورد کارکرد ارجایی آسفی و تحریری هر سرانجوز و ارتباطی که شما بیشتر بشتر باشید. من نمیدونم یا در واقع این که یه سخنی همه این کار کردها رو داشته باشه یا این که بعضی هاشو بدونه داشته باشه و بعضیشو نداشته باشه حتما صحبت کرده و این که الان من چیزی که به ذهنم میرسه مثلا ایده اولیه اینه که به نظرم میرسه هر سخنی یه نوعی از کارکرد ارجایی پشت خودش داره، یعنی حداقل در مورد این چهار پنج تا مثلا وقتی ما میخواییم کارکرد عاطفی سخن ازش بهره بگیریم پشتش یه کارکرد ارجایی وجود داره، یعنی یه فکتی رو مثلا فرض میگیریم انگار منتها حالا ممکنه مثلا حالا به زبان عامیانه بگیم آب و تابش میدیم مثلا یه بزرگش میکنیم که اثر بخش داشته باشه. داشتم فکر میکردم که حالا اینکه اولویت اینا چه شکلیه اصلا ایده‌ای ندارم، فقط به عنوان نمونه بهش باشه و اینکه حالا در گرده به این سنت در این سیره و بحثی که ما آوردیمش و سیره اینکه اونجا هم آیا ما مثلا لزومی داره مثلا فرض کنیم که کارکرد ارجایی پیشفرض سیره هست و مثلا فکر کردن از خلال اون رخ میده یا اصلا کدوم اولویت داره، مثلا آیا آیین ها اولویت دارن بعد ما روش مثلا سیره در واقع کارکرد ارجایی سیره رو میسازیم یا اینکه سر کارکردهایی که فکر میکنیم درسته در کارکرد ارجایی که فکر میکنیم درسته در فکته سر اون آیین میسازیم یا نه جبه اجتماعی به نظر میرسه فکر داره اینکه کدومشون جلوتره کدومشون عقبتره.
ببینید اون حرفی که در مورد کارکرد ارجاعی زدید 99% درست، یعنی بسیاری از سخنهایی که گفته میشن اون کارکرد ارجاعی رو دارن، حالا در کنار اون کارکرد ارجاعی میتونن کارکردهای دیگه هم داشته باشن، خود یعقوبسون هم اینو میگه. ولی البته ما داریم سخنانی ممکنه گفته بشن که اصلا کارکرد ارجاعی ندارن، مثلا سخنانی هستن که مثلا شما میگید چه گل قشنگی، این فقط داره بیان یک حس رو مطرح میکنه، زیبایی اصلا چیزی نیست که در بیرون وجود داشته باشه که من بخوام ارجاع بدم به چیزی که در بیرون وجود داره، من فقط دارم احساس خودم بیان میکنم. یا از اون بدتر موقعی که من میگم آه دارم دردی رو که درونم وجود داره رو فقط با یه سخنی بیان میکنم، هیچ ربطی به دنیای پیرامون من نداره. میتونه یه جاهایی سخنهایی وجود داشته باشه کارکرد ارجایی نداره، ولی خب این خیلی زبان شناسی شده های فیزی. اگه بیایم تو حوزه سیره قاعدتا ما تو سیره انتظار نداریم جمله‌ای رو بشنویم که کارکرد ارجایی نداشته باشه، بنابراین تو حوزه سیره میشه 100% حق با شماست.
این سیره نویسا قاعدتا فرض گرفتن حرفایی که میزنن باید درست در مورد
ببینید درسته یا درست نیست مسئله کارکردهای یاکوبسون نیست.
نه منظور درسته، منظورم کارکرد ارجاعی، یعنی
انتظار میره که داره ارجاع میده به یک چیزی در بیرون، اما حالا باید بریم چک کنیم ببینیم اون چیزی که داره ادعا میکنه به ارجاع میده در بیرون صادقه یا کاذب. خیلی از جمله ها ممکنه کارکرد ارجاعی داشته باشن ولی کاذب باشن، یک کسی بیاد میگه آب در 50 درجه حرارت میجوشه کاذبه ولی کارکرد ارجاعی داره، چون داره به چیزی در دنیای بیرون ارجاع. مسئله صدق و کذب رو ما جدا میکنیم از مسئله کاذب. چیزی
ممکن کارکرد ارجاعی داشته باشه ولی
کاذب باشه.
ولی باید نظر اون سیره نویس به هر حال
اون داره ادعا میکنه.
ادعای درستی هم
ادعای درستی. دقیقا. و اینکه حالا تو سطح اجتماع من بیشتر توی اون کارکردهایی که میتونستن جنبه اجتماعی داشته باشن متمرکز شدم. برای همین اتفاقا امروز کارکرد ارجاعی رو ما بیشتر حواله دادیم به مطالعات تاریخی، چون مطالب تاریخی هستن که میرن رو صدق و کذب گزارای تاریخی بحث میکنن ببینیم که آیا این ادعایی که شده آن درسته یا درست نیست. ولی وقتی وارد کارکرد اجتماعی میشه تو کارکرد اجتماعی معمولا مردم در سطح جامعه درگیر کارکرد ارجایی نیستن، بیشتر از کارکردهای دیگه هست که سود میبرن.
خب به نظر میرسه مثلا در واقع محرقا حواسشون هست که مردم چه چیزی رو اجت اجتماعی چه کار کردی و انتظار دادن و میرن سراغش مثلا منکر ارجاعیش هم پیدا
کنن. ممکنه شقیقا توی اون در واقع نمودهایی که من نشون دادم رابطه بین مؤلف سیره و در واقع جامعه همون جایی بود که مؤلف سیره با جامعه خودش در تعامله و سعی میکنه که چیزی رو تولید بکنه که متناسب در واقع با جامعه پیرامونش باشه،
بعد ارتباط
به شرطی که اون ناهمزمانیه و اون آنکرونیه وجود نداشته.
اونجا ارتباط مخاطب با مؤلف چجوریه؟ یعنی از مؤلف میخواد چجوریه؟
همین که عرض کردم فهمید. یعنی ارزم این بود اگر اون نویسنده داره با مخاطبانی ارتباط برقرار میکنه توی عصر او و در محیط زندگی او میتونه خواستهای اونها رو درک کنه، ولی اگر به عصر دیگری تعلق دارن یا به فضای جغرافیایی دیگری تعلق دارن ممکنه این ارتباط منقطع باشه و اون مؤلف سیره نتونه دقیقاً فضای فکری اونها درک کنه.
این هست که ممکنه خود متکلم دنبال این کارکردها نباشه ولی این کارکردها رو داشته باشه.
غالبا اینطوریه. بله
حتما الزاما اینطور نیستش که انگیزه و
آگاهانه و
بدون آگاهانه باشه.
اصلا حتی خود ژانری که انتخاب میکنه اینطوریه. یعنی اصلا وقتی حکیم ترمذی میاد و که وقتی ابو عیسی ترمذی میاد و کتاب شمائل النبی رو مینویسه، ما از خودمون سوال میکنیم که عصر ابو عیسی ترمذی چه عصری بوده و فضای ماوراءالنهر چه فضایی بوده که ابو که ترمذی رو کشونده به سمت که شمائل النبی رو نویسه. چرا قبل از اون کسی این کار رو انجام نداده؟ یا در یک دوره‌ای که یک دفعه نوشتن کتب دلائل نبوه رواج پیدا میکنه، ما از خودمون میپرسیم که چی شد که یک دفعه یک گروهی مثل ابو حاتم رازی و مثل بیهقی و دیگران یک موجی ایجاد میشه که برن دلائل نبوه رو نویسه. یه جور پاسخ به نیازهای جامعه‌ایه که
خیلی از جلیات هم زمانشون به واسطه همین میشه فهمیده بشه دیگه که مال کدوم دوره بوده جل شده. بخواست اون ریاض ها مثلا خیلی از ربایت هم کنجا هم ممنون. تشکر
میکنیم از حسنی که به خرج دوید
هم از استاد بزرگوار تشکر میکنیم هم از دوستان عزیز و دستان در کاران این مجموعه متشکرم.
السلام
علیکم. آیه قرارمون دوم بهمن ولی با این وقت اطلاع میدیم. بله.